بحث در اینجا طرح شد که یکی از اول هم بنامه طرح شد، یکی از اول بنامه نبوده طرح بشه ولی به مناسبت گفته شد. یک بحث همون چیزی بود که ارتباط تعقل و تدیون، که عقل ورزی، خرد ورزی با دینداری و دین ورزی چه رفت و نسبت با یک دیگر دارن. این یک بحث. این بحث عنوان شده بود در اینجا، یعنی در دعوتنامه هم که داده شده بود این بود که درباره این بحث ما سخن بگیم که ارتباط تعقل و تدیون چه هست. چون من گفته بودم بارها که تعقل با تدیون سازگار نیست و بنابراین بود که درباره این که آیا تعقل و تدیون طوری که من گمان میکنم سازگار نیستن گفتگو بشه و نقدهایی در این باب از قبل سروران و دوستانم بیان بشه. یک بحث دوم که دیگه بنا نبود ولی به مناسبت پیش آمد خود عقلانیت و معنویت، یعنی طرحی که ارائه شده بود و این که آیا خود عقلانیت و معنویت هم یک نظریه قابل دفاعه یا خود این هم دستش یک سلسله موارد ضعف و عیب و ایراد و نقص. این دوتا با هم در واقع مطلب بیان شد و من به هر دوش اشاره ندارم جز این که بپردازم. من اول راجع به اون تعقل و تدیون رأی خودم رو بگم با توجه به بیاناتی هم که جناب آقای دکتر امامی داشتن و سایر سروران. این رو عرض بکنم، این که من میگفتم که تعقل و تدیون با هم ناساز دارن، این معناش این بود که اگر ما انتظام کامل هم نظری و هم عملی به متون مقدس ادیان مذاهب داشته باشیم، مثلا انتظام کامل داشته باشیم به عهد جدید یا به عهد عتیق در به کتاب مقدس مسیحیان یا به ارسطا یا به قرآن یا به هر متن مقدس دیگری، اگر بخواییم التزام کامل داشته باشیم هم نظرن و هم عملن، توجه می‌فرمایید که التزام کامل یعنی نگیم نؤمن به بعض و نکفر به بعض، نه اینکه بگیم بخشی را ایمان داریم بخشی را ایمان نداریم، نه التزام کامل باشیم، بگیم کلون من عند ربنا و همه از جانب پروردگار ماست و بنابراین التزام ما کامل ناقص نیست. یک تکه میپذیرم، یک تکه نمیپذیرم، به یک تکه ایمان دارم، به یک تکه ایمان ندارم، نه، التزام کامل. ثانیاً التزام نظری و عملی هر دو باشه، یعنی هم من نظرن قبول داشته باشم و هم در مقام عمل هم بخوام به همون روش زندگی کنم. تصمیمات من، داوری های من در زندگی بر اساس او باشه. سخنم، سکوتم، عزام، عروسی، صلحم، جنگم، همه امور در زندگی بر اساس همین آموزه ها باشه. وقت سخن من این که اگر ما التزام کامل نظری و عملی بخوایم به یک متن مقدس دینی و مذهبی داشته باشیم، این با عقل و عقلانیت سازگار نیست. بنابراین روشن بشه که من چه میگفتم. من در واقع میگفتم اگر هر کدام از ادیان تاریخی و نهادینه بگیرید، البته ما وقتی میگیم ادیان تاریخی و نهادینه بیشتر ذهنمون معطوف به ادیان غربی میشه، یعنی ادیان به تعبیر ما ابراهیمی، ادیان موسوی مثل یهودیت، مثل مسیحیت، مثل اسلام، ولی نه، سخن عامه، اختصاص هم به ادیان غربی نداره، شامل ادیان شرقی هم میشه، شامل آیین هندو هم میشه، شامل آیین مثلا زرتشت هم میشه و همه ادیان شرقی هم. سخن من این بود که اگر شما یکی از متون مقدس یکی از این ادیان و مذاهب جهانی رو بگیرید و دقیقا فهم کنید و قبول کنید، اون هم از اول تا آخر، از مهم تا غیر مهم، ریز و درست، خرد و کلان، و بعد بخواید التزامتون فقط نظری هم نباشه، در عمل هم باشه، میگفتن این با عقل سازگار نیست. این حرف من بود. حالا چرا؟ این یک روشن اول بکنن. بشر از ابتدا وقتی که به دین رجوع کرد، فرواقع برای کاستن از درد و رنج‌های زندگی این جهانی شد. بالاخره تجربه هر فردی در طول عمر خودش و تجربه نوع بشر در طول تاریخ گواه این بود که زندگی بدون درد و رنج امکان پذیر نیست. بشر به دین و مذهب رجوع کرد برای اینکه یا بتونه بدون درد و رنج زندگی دنیوی خودش رو سپری کنه، یا لااقل فتیله درد و رنج رو پایین بکشه. به توسط دین و مذهب بیاد فتیله درد و رنج رو پایین بکشه و با درد و رنج کمتری سپری بکنه عمر خودش رو. به این جهت بشر از اول رو به دین و مذهب آورد. حالا این رو به دین و مذهب آوردن در درجات اول و در مراحل اولی تاریخی جنبه اساطیری بیشتر درش غلبه داشت، بعد جنبه تفکرها و باورهای جادویی، و بعدم کم کم کشید به ادیانی که به خدا قائلن و ما بشیدیم ادیان خدا باور، و دیگه در نهایت هم ادیان موحد یعنی به خدای یگانه قائلن. ولی بالاخره همه این ادیان در این تطورات تاریخیشون برای این مردم بهشون اقبال کردن که با درد و رنج کمتر زندگیشون رو بگذارن. تا مدت‌های این کار بی امکان نبود، امکان پذیر. چرا؟ به جهت اینکه تا مدت‌های مدیری تا قرن‌های فراوانی متون مقدس ادیان و مذاهب سخنانی میگفتن که از آن چه عقل بشر اون زمان میگفت خیلی فاصله نداشت. یعنی چه؟ یعنی مثلا عقل بشر اون زمان میگفت آسمان 7 طبقه داره، 7 فلک داره، متون مقدسی میگفتن. هیئت اون زمان، نجوم اون زمان هم همینجور میگفت. نظر کنید متون مقدس ادیان و مذاهب میگفتن که انسان طبع داره و بر اساس طبع و شاکلش عمل میکنه. بقراط و جالیوس هم به عنوان طبیبان طراز اول اون روزگار، اونا هم به نظریه طبع و طبیعت و مزاج و اینها قائل بودن. یعنی دستاوردهای علوم و معارف بشری تا مدتها با آن که در متون مقدس می آمد خیلی از هم فاصله نداشت. اینو به زبان ساده تر بگم، بیایید آن که در متون مقدس ادیان و مذاهب هست بهش بگیم داده های الهی، و آن که عقل بشر بهش رسیده بهش بگیم یافته های بشری. تا قرنهای داده های الهی با یافته های بشری ناسازگار نبود. یعنی مثلا وقتی قرآن میگفت و جعلنا من الماء كل شيء حي، ما هر موجود زنده ای رو از آب آفریده ایم، تا قرنهایی قرآن هم که اینو میگفت عالمان زیستشناس، گیاهشناس، جانورشناس اون روزداران فکر میکردن هر موجود زنده ای از آب درست شده. بنابراین اگر قرآن میگفت و جعلنا من الماء كل شيء حي، یعنی اگر داده الهی این بود، یافته های بشری هم همین رو میگفت. علت میکنید در هر بابی، در باب کیهان و در باب هیئت و نجوم، در باب سرنوشت کره زمین، در باب پیدایش آدم، در باب تاریخ گذشته، در باب آن چیزی که امروزه بشه فیزیک و شیمی و زیست شناسی، بالاخره تا قرنهایی ما انسان ها می توانستیم هم عقلانیت رو حفظ بکنیم و هم تدین رو حفظ کنیم. چرا؟ چون متون مقدس دین و مذهبمون چیزی می گفت که آخری دستاوردهای علوم و معارف بشری هم همون چیز رو می گفت، فاصله ای با هم نداشتن. یعنی اونایی هم که به هیچ متن مقدسی قائل نبودن در رشته علمی خودشون حرفایی میزدن که در متون مقدس هم همون حرفها گفته میشون. اونت میکنید. بنابراین میشود گفت که تا مدتی جمع بین تدین و تعقل لااقل محال نبود. حتی میخوام بگم دشوار هم نبود. محال که نبود، هیچ دشوار هم نبود. و رمز این که محال نبود و دشوار نبود این بود که داده های الهی، داده های وحیانی، یعنی اون چیزی که در متون مقدس گفته می شد با یافته های بشری که انسان به استمداد فقط با عقل خودش دریافته بود، اینا با هم کمابیش یه وفاقی و سازگاری داشتن. اما ما از آغاز دوره رنسانس به این طرف می‌بینی وضع متفاوت. کم کم علوم و معارف بشری پیشرفت کردن و باز هم پیشرفت و باز هم پیشرفت و باز هم پیشرفت و باز هم پیشرفت، اما متون مقدس سر جاشون موندن. متون مقدس دیگه تحول پیدا نمی‌کنن. قرآن همون قرآنه، عهد عتیق همون عهد عتیقه، عهد جدید همون عهد جدیده، اوستا هم همون اوستاست. عرض می‌کنم که بهگوت گیتا و مهابهاراتا و اوپانیشات های آیین هندو هم همونان، اونا همونجور موندن. یعنی متون مقدس ادیان و مذاهب سر جاش ثابت موندن، تغییر نکردن، اما تمام علوم و معارف بشری کم 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 جلو رفت، روش کرد. وقتی هم میگم علوم و معارف بشری، هم علوم عقلی رو میگم مثل منطق و ریاضیات و فلسفه، هم علوم تجربی رو میگم، علوم تجربی طبیعی مثل فیزیک و شیمی و زیست شناسی، علوم تجربی انسانی مثل روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصاد و سیاست، هم علوم تاریخی. همه علوم بشری، منظور از علوم بشری علومی که بشر با عقل خودش پیش میرسه، اینا تغییر کردن، تحول پیدا کردن، جلو رفتن، جلو رفتن، اما متون مقدس همونجاش موندن. چون عهد عتیق که تغییر نکرد، عهد جدید تغییر نکرد، قرآن هم همون قرآن. بنابراین انگار متون مقدس به زبان خودمونی گفتن مرد است و قولش و سر حرفشون همچنان وایستادن، با اینکه عقل بشر جلو رفت. اون وقت کم کم هرچه عقل بشر جلو رفت، اون وقت دستاوردهای عقل بشری، یعنی آخرین دستاوردهای علوم و معارف بشری، یعنی به تعبیری که قبلا به کار بردن یافته های انسانی، هی شروع کرد تضاد پیدا کرد با داده های الهی. حالا دیگه داده های الهی یه سازی می زدن، اما یافته های بشری یه ساز دیگه می زدن. اینا چیزی می گفتن، اونا چیز دیگه می گفتن. یعنی دیگه بعد نجوم گفت آسمان هفتگانه ما نداریم، ولی قرآن میگفت داریم. زمین، قرآن میگفت عرضین سبع هم داریم، زمین هم هفت طبقه داره، ولی دیگه زمین شناسی جدید نمیگفت زمین هفت طبقه است. یه زمانی میگفتن زمین هفت طبقه است در علوم معارف بشری، دیگه زمین رو نگفتن هفت طبقه است. و جعلنا من الماء کل شیء حی، دیگه زیست شناسان دست برداشتن از این که هر موجود زنده ای از آب درست شده. یه وقتی زیستشناسی میگفت که تو رحم مادر اول استخوان درست میشه، بعد اطراف این استخوان گوشت تنیده میشه. خب کسان در عظام و لحمای قرآن درست، چون اونم همین میگفت. اونم میگفت کسان در عظام و لحما، ما به استخوانها گوشت میشانیم. اما کم کم زیستشناسی گفت نه، اینجوری نیست، اول استخوان پدید نمیاد و بعد گوشت. اما کم 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 قرآن چیزی گفت، علوم چیز دیگری گفتن. خلاصه این بود که تا تا قرنهایی و اون قرنها در واقع برمیگرده تا اوائل رنسانس، یعنی تقریبا تا قرن 15 میلادی، یعنی تا 500 سال پیش. تا 500 سال پیش اگر شما به یک متن مقدسی التزام نظری و عملی میورزیدید، یعنی اگر به داده های الهی طبق ادعا معتقد بودید، اون وقت اگه میخواستید به یافته های بشری هم عقیده داشته باشید کار دشواری نبود، میشد. و بنابراین تا اون زمان میشد شما به تعبیری، البته من در اونجا یه مناقشه هایی دارم، ولی به تعبیری میشد هم متدین باشید هم متعقل، هم عقل بورزید هم دین بورزید، هم دیندار باشید و هم عقل باشید. اما کم کم دیگه از دوره رنسانس به این طرف کم کم نشد، چون متون مقدس سر جاش رو فیکس موندن، همون حرف قبلش رو تکرار کردن، اما علوم و معارف بشری رشد کردن. اون وقت الان ما در این 500 سال اخیر به جایی رسیدیم که انگار بر سر دوراهی، یا باید دست از التزام کامل نظری و عملی به متون مقدس برداریم و آخرین دستاوردهای علوم و معارف بشری رو در علوم عقلی، یعنی در منطق، در ریاضیات، در فلسفه، در علوم تجربی، در علوم تجربی طبیعی، علوم تجربی انسانی، در علوم تاریخ، همه جا باید نارد بپذیریم. اما دیگه نمیتونیم اصول مقدس رو دیگه بپذیریم، دیگه نمیتونم من دیگه برام امکان نداره. یعنی یه زمان مورخان هم میگفتن یه طوفانی رخ داره، خب منم طوفان نوح رو میتونستم در متن مقدس بپذیرم، اما بعدها مورخان گفتن هیچ اثری بر این نیست که زمانی کره زمین رو آب گرفته باشه و کم کم دیگه نتونستم این سر بگم. یه زمانی میگفتن خدا همه موجودات رو در 7 روز خلق کرد، یعنی از اول هم درخت کاج وجود داشته، از اول هم درخت سر وجود داشته، از اول هم خرگوش و گوز وجود داشتن، انسان هم وجود داشته. خب علوم طبیعی هم همینو میگفت. اما کم کم از قرن 18 و مخصوصا در قرن 19 داروین به ما گفت نه، اینایی که الان وجود دارن دیر زمانی بوده که وجود نداشتن و دیر زمانی موجوداتی وجود داشتن که الان روی کره زمین اون موجودات وجود ندارن. اینجور نیست که اگه شما درخت کاج الان میبینید و سر میبینید، از روز اول روی کره زمین درخت کاج و سر وجود داشته، و اگه خرگوش میبینید و گوز میبینید، از روز اول هم خرگوش و گوز وجود داشتن. نه، بس اکثر موجوداتی که الان روی کره زمین میبینید، اینا 30 میلیون سال قبل اصلا وجود نداشتن رو کره زمین، و 30 میلیون سال پیش و 200 میلیون سال پیش رو همین کره چیزایی وجود داشتن که الان اثری از آثارشون نیست. اون وقت میدیدم که خب اگر بخوام نظریه خلقت رو بپذیرم که میگه همه اینها رو ما آفریدیم، عهد عتیق میگه، قرآن هم میگه، ولی از اون طرف البته ارسطو هم میگه و البته آیین هندو هم میگه، ولی اگه نظریه داروین رو بخوام بپذیرم دیگه نمیتونم. خب این ناسازگاری پیش اومد، به این میگیم عدم سازگاری عقلانیت و عرض میکنم. بنابراین کسانی من گفتن که آقا شما اینجور که میگید میخواید بگید یه مغز متفکر بزرگی مثل ابن سینا که متدین هم بود این عقل نداشته؟ یعنی توی ملکیان کارت به جایی رسیده که میگی ابن سینا عقل نداشته که هم فیلسوف بود و هم متدین؟ میگم اصلا و ابدا من نگفتم. من میگم ابن سینا در زمان زندگی میکرد که دینش همون چیزی رو میگفت که عقلم همون رو میگفت، بنابراین میتونه هر دو رو با هم جمع کنه. من امروز نمیتونم، من امروز با هر کنم از متون مقدس ادیان و مذاهب سر و کار دارم، میبینم که درش یه مطالبی هست که آخرین دستاوردهای علوم و معارف بشری با اونا ناسازگاره و این موارد خیلی فراوانه، یعنی بسیار فراوانتر از اونه که فی باد نظر و در نگاه نخست به نظر میاد. خب چه باید کرد؟ در این بحث چه باید کرد؟ وقتی نمیتونم از دینم یه چیزی میگه ولی آخرین دستاوردهای عقل بشری چیزی میگن. خلاصه داده های وحیانی، داده های الهی میگن ایکس و یافته های بشری میگن نه ایکس، میگن ایکله. من چی کار باید بکنم؟ خب چند تا کار میشه. یک کاری که بگیم داده های یافته های انسانی چون چند درصد بگیم اصلا عقل بشر با تمام دستاوردهاش هیچ ارزشی نداره. این یک راهی که بگیم. و هستن در همه ادیان و مذاهب کسانی که این رو گفتن. توجه میکنید. در میان خود ما هم مکتب تفکیک الان همین سخن رو میگیم. یا تمام اینا یاب است. اینا که عقل بشر یافته همش افسانه و افسونه. حقایق رو فقط باید از خدا گرفت و کسانی که از طرف خدا دارن نمایندگی خدا میکنن و میگن که سخن خدا اینه. خب این یکی در آمریکا هم از این ادیان وجود دارن. شاهدان یهوه در آمریکا هم که دارن اونام هم میگن عقل بشر رو هیچ اینقدر نگید آخرین دستاوردهای علوم و معارف بشری، نگید فیزیک و شیمی و زیست‌شناسی و فلسفه و تاریخ و فلان و همه. برید به اون یک راهه. خب اگه کسی میخواد این راه رو بره، کسی اعدامش نمی کنه، یعنی من شما که اعدامش نمی کنه میگه باشد. یک راه دیگه وجود داره که عکس این بکنه، بگیم آقا متون مقدس ادیان و مذاهب یاوه اندر یاوه، باطل اندر باطل، مجموعی از خرافات و توهمات و اوهام و اباطیل. ما باید بریم به آخرین دستاوردهای علوم معارف بشری توجه بکنیم. این هم یک راه. کسانی که به معنای دقیق کلمه و عمیق کلمه مدرن هستن همین کارو کردن دیگه. میگن آقا رها کنیم چیزایی که انبیاء بنی اسرائیل گفتن یا زرتشت گفت دیگه نمیدونم در متون مقدس آیین هند اومده، اونا رو رها کنیم. یه ایمان زمانی بود که بشر عقلش روش نکرده بود و این فریب ها رو میپذیرفت و این خدعه ها رو بهش مقتدع میشد و اونا رو بذاریم کنار و بیاید. اینم یه راه دومه. یک راه سومی که کسانی پیمودند، اون راه سوم اینه که گفتن یکی که از این رو برمیداریم، یکی که از این. روشنفکران دینی پروژه این سومی هست. نه میگن به طور کلی آخرین دستاوردهای علوم معارف بشری رو یاوه بدونید و فقط به دین التزام ببرزید، نه میگن دین رو یاوه بدونید و برید بعد به آخرین دستاوردهای علوم معارف بشری بپردازید. روشنفکران دینی میگن نه، این دوتا رو تا اونجایی که میشه با هم آشتی بدید. خب وقتی بخوام دو تا رو با هم آشتی بدیم، اگه منش رو بخوام آشتی کنیم، من دو متر بعد از موضعم تکون بخورم، شما سه متر از موضعتون تکون بخورید که به هم برسیم دیگه. یعنی اگه شما اونجا نشسته باشید و من اینجا، که تا ابد هم به هم نمیرسیم. اگه بناس به هم برسیم، شما باید یه 4 متر از جاتون تکون بخورید بیه جلوتر، منم باید یه 5 متر تکون بخورم بیه جلوتر رو به هم برسیم. اینا در واقع پیشنهادشون اینه که متون مقدس یه کمی کوتاه بیان، علوم و معارف بشری هم یه کمی کوتاه بیان. توجه میکنید؟ کوتاه بیان که ما بتونیم این دوتا رو با هم آشتی بدیم. اون وقت اینه که اومدن دست به آشتی دادن بردن و این آشتی دادن آشتی دادنی شده که نه مؤمنان مؤمن را راضی کرده و نه مدرنهای مدرن را راضی کرده. ندل اینو تونستن کاملا به دست بیارن، ندل اونو. یعنی متدینا میگن آخه این چه دینیه که شما از یه بخشی از متون مقدس بعد دست بر میدارید؟ توجه میکنید؟ میگید این مال اون زمان بوده، این جزء عرضیات دینه، جزء ذاتیات دینیست. مؤمنان مؤمن واقعا دلشون خونه، میگن اصلا این روشنفکرهای دینی چه بلایی سر متون مقدس میاد؟ اصلا متون مقدس رو مصله کردن، تیکه پاره کردن و میگن این تیکش رو میخوام، اون تیکش رو نمیخوام. از اون طرف هم مدرن ها هم یعنی آخه این چه وضعیه که عقل بشری رو بعضی از دستاورداش رو بهش اعتنا میکنی، بعضی از دستاورداش رو بهش اعتنا نمی کنی. این چه راهیه که در پیش گرفته ای؟ چی در واقع از این راه آیدتون میشه؟ واقعا مثل روشنفکران دینی مثل مرد دو زنه شدن، اینو نوازشش میکنن اون زن بدش میکنن، اونو نوازشش میکنن این زن، و آخرش هم باید تو مسجد بخوابن. نه این راهش میده نه اون راهش میده. به نظر عرض کنم که من به نظرم میاد که این ستا راه هر ستا نامحافظ. من میگم نه متون مقدس مجموعه اوهام و عباطی در فقط، نه نه، اونا هم یه چیزهایی در متون مقدس هست که اونا را ما بهش پشت نباید بکنیم، قهر نباید بهش بکنیم. از اون طرف هم آخرین دستاوردهای بشر هم چیزایی نیستن که بگیم اینا باطلن. به هیچ وجه این دست از آخرین دستاوردهای علوم و معارف بشری برداریم. اما این روش آشتی دادنی هم که اینجوری رو میخواد رخ بده، این روش آشتی دادن هم متدیک نیست، یعنی یک متد عقلانی قابل دفاع نداره. هر کسی هر جایی از ادیان و مذاهب رو نپسندید میگه اینو نمیخوام، هر چی پسندید میگه اینو میخوام. متدی وجود نداره که بر اساس اون متد بگید. چرا؟ چون خود متون مقدس رو پیشانیشون جمله به جمله ننوشتن که ما ابدی هستیم و ازلی، یا فقط ما یه مقطع خاص مکان زمانی بوده ایم. بنابراین هر کسی هر آیه ای رو که به هر وجهی نمیپسنده اینو دفعش میکنه. از اون طرف هم هر دستاوردی از علوم معارف بشری که نپسندید میگه اینو نمیخوام. مثلا بعضی از مسلمین میگن نظریه داروین رو قبول ندارم. و نمیدونن که یک بام و دو هوا نمیشه. نظریه داروین بر اساس همون روشی به دست آمده که سایر علوم تجربی طبیعی به دست میاد. نمیشه که بگم هر چیز رو میخوام. به زبان ساده بگم شما یا به چشمتون اعتماد دارید یا به چشمتون اعتماد ندارید. اگه به چشمتون اعتماد دارید، اگر اینو زرد دید باید بگید زرده، و اگر سبز دید باید بگید سبزه، و اگر سرخ دید باید بگید سرخ. و اگر به اعتماد ندارید به چشمتون، هر رنگی بهتون گزارش کرد نباید قبول بکنید. اما نمیتونید بگید که ای چشم به تو اعتماد دارم تا وقتی که اشیا رو سبز جلوه میدی، اگر اشیا رو به رنگهای دیگه جلوه دادی من دیگه به اعتماد ندارم. نمیشه که دیگه. به چشم رو اگر بشه اعتماد دارید باید هر چی میگه قبول کنید، اگر اعتماد ندارید هر چی میگه باید قبول نکنید. نمیتونم بگم چون من از رنگ سبز خیلی خوشم میاد، هر وقت چشمم یه چیزی رو سبز به من گزارش کرد میگم حکم درسته، و هر رنگ دیگری گزارش کرد میگم نه به چشم اعتمادی نیست. این روش به نظر من روش قابل دفاعی نیست. بنابراین من روشنفکری دینی رو هم یه پروژه موفق، خود منم وقتی روشنفکری دینی روش التزام داشته، اما ولی به نظر میاد حق طلبی التزام میکنه که این روش کسب و بسته کردن و بخیه زدن و رفو کردن و هم دل اهل علم رو خون کردن و هم دل اهل ایمان رو خون کردن، به نظر من این پروژه موفقی نیست. بنابراین من میگم اگر روزی روزگاری برای کاستن از درد و رنج ها بشر بدیم رو کرد، درست رو کرده. و اگر روزی روزگاری هم میگفت هم عاقلم و هم دین دارم، بازم درست رو کرده. اما تا یه روزگاری اینجور بگذاریم از اینکه یه آدم هایی بودن که قبل از دوران رنسانس هم روی اون سیاستی که داشتن فهمیده بودن که این راه به جایی نمیبره، با اینکه اصلا دوران رنسانس اون وقت نبود. ابوالعلاء معرضی در همین یکی از روستاهای نزدیک دمشق کنونی سوریه 1000 سال پیش گفت اما یقین و فلا یقین و انما اقصد شهادی ان ازن و احدث. اینو میگفت. از اون طرف میگفت که من دو دست بشر روی کره زمین بیشتر ندیدم، اثنان اهل الارض ذو عقل بلا دین و آخر دین لا عقل له. میگه من دو دست آدم تو عالم بیشتر ندیدم، دینداران بی عقل و عقلداران بی دین. یعنی میخواد بگه عقلداری و دینداری با هم قابل جمع نیستن. اینی که قبل از رنسانس بود، اما یه خیلی باید دیگه چیز باشه، خیلی باید تفکرش همین باشه که بفهمه این راه یه روزی دوراهه میشه و آدم ها بر سر دوراهه گیری میکنن و دیگه نمیدونن این ور برن یا اون ور برن. خب بنابراین من هم کارکرد درد و رنج کافی دین رو در یک روزگاری قبول دارم، و هم قبول دارم که متفکران بزرگی که عاقلان طراز اولان بودن در اون زمان ها میتونستن متدین هم بمانن، مشکلی نداشتن. بنابراین ابن سینا هم متفکر بود هم متدین. اما بحث بر سر الان من و توه. گذشتگان هرچی کردن کردن، من و تو الان چیکار میتونیم بکنیم؟ آیا من و تو میتونیم همچنان هم متدین بمونیم و هم به آخرین دستاوردهای علوم و معارف بشری التزام ببرزیم؟ من میگم دیگه امروزی کاش بدنی نیست. امروز دیگه داده های الهی با یافته های بشری بر هم انطباق که ندارن هیچ، روز به روز داره راهشون از هم دورتر میشه. خب حالا چی کار باید کرد؟ حالا برای کاستن از درد و رنج بشر باید یک فکر دیگری کرد. اون وقت در مقاله من سالها پیش در یه مقاله تحت عنوان درد از کجا رنج از کجا گفتم 8 راه بشر ارائه کرده برای اینکه بتونه با درد و رنج کمتری زندگی بکنه. 4 تا از این راه ها رو در دوران پیشا مدرن طی کرده، ولی هنوز هم در دوران مدرن من طرفدارانی داره. اون 4 تا نظریه، 4 تا نظریه هم در دوران مدرن اصلا ابداع شدن. 8 نظریه کلی ما داریم در طول تاریخ که میگن اگه میخواید یا زندگی بی درد و رنج بکنید یا با درد و رنج خیلی کمتر از این راه ها بیایید. هر 8 راه هم الان طرفدارانی داره. منتها 4 تاش در دوران پیشا مدرن ابداع شده ولی هنوز طرفدارانش رو حفظ کرده. 4 تاش هم در دوران پسا مدرن در دوران مدرن پدیدونه. من نظریم این بوده که رأیم این بوده، البته همونطور که همه سران اشاره کردن منم مثل هر آدم دیگری ممکنه غلط بگم، اما وجدانم باید اون چیز که الان در نظرم میاد رو بگم خدمت شما. من نظرم اینه که اون 8 نظریه هیچ کدامش قابل دفاع نیست. اون 8 نظریه که برای کاستن از درد و رنج بشر ابداع شده هیچ کدامش قابل دفاع نیست. اون مقالم اشاره کردم تو مقاله درد از کجا رنج از کجا گفتم این 8 نظریه که میگن اگر ما این کار رو بکنیم درد و رنج بشر کاسته میشه، اینا قابل دفاع نیست هیچ کدامش. عنایت میکنید؟ حالا نمیخوام وقت شما رو به اون 8 نظریه بگیرم. خب حالا کسی ممکن بود از من بپرسه یا خودم ممکن از خودم بپرسم که خب حالا تو میگی هیچ کدوم از اون 8 نظریه قابل دفاع نیست، آیا نظریه هست که اگر ما به اون نظریه التزام کامل نظری و عملی بورزیم زندگی با درد و رنج کمتر انجام بدیم یا نه؟ وقت جواب من این بوده که بله، تمام درد و رنج های بشر از اینه که نتونسته عقلانیت رو با معنویت با هم جمع کنه و بنابراین میخواستم بگم کاستن درد و رنج بشر امروزه از راه جمع بین عقلانیت و معنویت صادق میاد، را درست میاد. اگر من بتونم عقلانیت و معنویت رو با هم جمع کنم، ولی هم التزام کامل نظری و عملی، هم التزام کامل یعنی سر سوزنی از عقلانیت کوتاه نیام، سر سوزنی هم از معنویت کوتاه نیام، این یک. و دومم نظری و عملی، نه فقط تو ذهنم اینجور باشه، تو عملم پیاده کنم. یعنی اگر معنویت به من گفت که هر چه پرحرف‌تر باشی زندگیت مشوش‌تر میشه، عملم هم شروع کنم به کم حرف شدن، شروع کنم به التزام به سکوت. اگر معنویت به من گفت هر چه شتاب زده تر باشی بیچاره تری، شروع کنم به آهسته کاری، شروع کنم به کند رفتاری داشته باشم، آهسته کاری داشته باشم. پس التزام نظری هم کافی نیست که بگم بله، گفتن که هر چه شتاب زده تر باشی زندگی فلاکت زده تری داری، هر چه میخوای زندگی بهتری داشته باشی به تعبیر شما جوانها اسلو موشن کن زندگی رو، کند رفتار باش، آهسته کار باش. اینو فقط نظرن کافی نیست، باید عمل کنند. وقت میبینم چقدر زندگیم بهتر میشه، یا هرچی سکوتت بیشتر شد، یا هرچی در زمان حال بیشتر زندگی کردی، یا هرچی دیگه. خب به این میگیم عقلانی، جمع عقلانیت و معنویت. حالا جمع عقلانیت و معنویت ملتزم اینه که اول آدم بدونه که عقلانیت یعنی چه و بعد بدونه که معنویت یعنی چه. خب عقلانیت هم همونطور که سرگران اشاره فرمودن 3 نوع عقلانیت داریم که حالا اون داستانش خیلی مفصل الان نمیخوام وارد بحث بشم. ما یه عقلانیتی در کردار داریم، یه عقلانیتی در گفتار داریم، یه عقلانیت هم در مقام نظر داریم که مباحث خیلی مفصلی داره و امیدوارم همین به زودی این کل به این نظریه رو در یه سلسله درس کنم که درس های از نوع بست بدم و کاملا مشخص. اما معنویت رو دوستان اشاره نکردن که عقلانیت رو اشاره کردن ولی معنویت رو کمتر اشاره کردن که معنویت یعنی چی؟ ولی معنویت هم باز گفتم، معنویت در واقع سه تا آموزه اصلی داره. یک آموزه اصلی اینه که جهان به اندازه عقل من نیست، جهان وسیع تر از عقل منه. نباید فکر بکنم که جهان هستی فقط چنان است که عقل بشر میتونه درک بکنه. نه، عقل بشر یه بخش‌های فراوانی از جهان هستی میتونه درک بکنه، ولی عقل بشر یه جاهایی با راز مواجه میشه که راز همون گزاره‌هایی هم که آقای دکتر اشاره فرمودن، گزاره‌های خلق گریزن. بنابراین اول مؤلفه معنویت اینه که ما تمام استفاده رو از عقلانیت بکنیم، ولی بدونیم که در عقل هم محدوده ای هست. این همون چیزی که من بارها گفتم که بدونیم عقل تنها قاضی است که حکم عزل خودش رو هم خودش صادر میکنه. عقل خودش که ما میگه دیگه من این طرفتر رو نمیدونم، خودش میگه دیگه حق قضاوت ندارم، تنها قاضیه که خودش میگه من در اونجاها دیگه معذورم، حکم عزلم رو خودم صادر میکنم. و این معنیش اینه که در جهان راز وجود داره و آدم باید با رازآلود بودن جهان بتونه خودش رو یک جور آداپته بکنه. اما دقت بکنید، عقل وقتی میگن که رازآلود بودن جهان رو بهش اعتراف میکنه و میگه من سخنی برای گفتن ندارم، دو تا نکته بهش توجه بکنید. یکی این که روحانیون ادیان و مذاهب همینجا مترصد نشستن که تا میگید عقل محدوده بگم خب حالا دستت بذار تو دست چی؟ وحی. اینو من نگفتم، من نگفتم که محدودیت عقل معنیش اینه که خب تا که رسید عقل یه جایی متوقف شد اون وقت وحی بگه که خب بیا بچه جون بقیه راهو با من بیا. اینو باید حواسش باشید، ما دلیلی نداریم که هر جا عقل متوقف شد ما باید دست رو تو دست چی بگذاریم؟ وحی. دلیل نداریم. و دلیل نداریم یعنی چی؟ یعنی اگه بخوایم عقلانی رفتار کنیم تا دلیل نداشته باشیم نمیتونیم قدم از قدم برداریم. بنابراین دقت بکنید که وقتی من میگم عقل هم به محدودیت خودش اعتراف میکنه و ما رو با راز مواجه میکنه، اصلا معناش این نیست که خب حالا تازه بساط آماده شد که روحانیون بیان سر سفره آماده بنشینن. روحانیون همه ادیان و مذاهب مترصد این وضعن که یک کسی اعتراف کنه به محدودیت عقل، بگن خب گفتیم که عقل محدوده، دستت میدید دست مبارکه بر. نه، این استدلال نداره. یک نکته. نکته دوم، وقتی میگیم عقل محدوده و جهان جهان رازآلودیه، معناش این نیست که خب فقط بدونیم که جهان رازآلوده. نه، تو زندگیمون این رازآلودگی باید سرایان پیدا بکنه، یه چیزهایی رو باید در زندگیمون بهش توجه بکنیم و التفات عملی بشه داشته باشیم. این یکی دیگه است. عنصر دوم در واقع معنویت که من میگفتم اینه که در معنویت انسان باید قائل باشه به این که من چنون که باید باشم نیستم. اگر شما قائل باشید که من هیچ عیب و ایرادی دارم نیست، هیچ مشکلی در من نیست، اگه مشکلی هم هست در بقیه هست، این معنیش اینه که شما آدم معنوی نیست. آدم معنوی میدونه که کمال انسان تناهی نداره و بنابراین من در هر وضعی که باشم بازم عیب و نقص دارم و باید برم به طرف تکمیل بیشتر و تکمیل بیشتر و تکمیل بیشتر. این یک نوع تواضع به معنای عمیق کلمه و اساسی کلمه است که من در هر وضع حالی که هستم از هر لحاظ، از لحاظ جسمانی، از لحاظ ذهنی، از لحاظ روانی و از لحاظ روحانی، از هر چهار تا لحاظ من عیب و نقص دارم. باید برم من غلام آن که او در هر رباط خیش را واصل نداند بر سما. مولانا میگه من غلام کسی هم که فکر نکنه که خب رسیدم من دیگه من عیب و ایرادی ندارم. یکی از آموزه های اصلی مولانا که خیلی به نظر من مهمه اینه که میگه تنها مانع رسیدن به کمال توهم کماله. یعنی اگه توهم کردی که به کمال رسیده ای، دیگه بدون به کمال نمیرسی. باید حواست همیشه جمع باشه که کمال آدمی تناهی نداره و آدم میتونه کمچنان کاملتر و کاملتر و کاملتر بشه. این هم نکته دومه. نکته سوم معنویت هم اینه که سرنوشت و سرشت همه موجودات جهان به هم وابسته است. من جزیره جدایی نیستم که بتونم بگم خود گلیم خودم رو از آب بیرون میکشم و دیگه بقیه هم فکر برای خودش میکنن. ما با تمام جهان هستی هم هم سرنوشتیم و هم مهمتر از اون هم سرشتیم. خب این سه تا نکته رو هم در واقع باید توضیحاتش رو دادیم. حالا در این روشن شد. حالا به چند تا اشکالی که دوستان فرمودن من اشاره بکنم. اشکال من این سوالات که داشتم. آقای دکتر حاجی میرزایی فرمودن که آقا این برنامه عقلانیت و معنویت خیلی نخبه گرایانه نیست. یعنی واقعا میشه از همه انتظار داشت که ملتزم به این عقلانیت و معنویت بشن؟ میشه مثلا از همه انتظار داشت که چون اخلاق معنوی اقتضای زندگی اصیل میکنه به همه بگن زندگی اصیل یا نه؟ میخوام بگم که انگار همه نمیتونن کارو بکنن. خب من دو تا جواب اینجا دارم متواضعانه خدمتشون عرض کنم. یکی این که من اصلا معتقد نیستم که تفاوت عوام و خواص به تحصیلات دانشگاهی باشه. از اول فول پروفسورهایی هستن که از هر عامی عامی تر هست و کشاورزی هست و رفتگری هست و بقال سر کوچه ای هست که از هر فول پروفسوری این عارف تره. اصلا شما فرهیختگی آدمیان رو با میزان تحصیلات دانشگاهیشون اصلا با هم معادل نگیرید. نتو کنید اصلا و ابدا اینجوری نیست. فول پروفسورهایی هستن که اینا سر سوزنی اون حکمتی که باید داشته باشن و اون فهمی که باید داشته باشن ندارن. یعنی علمشون اول تبدیل به فهم نشده و بعدم فهمشون تبدیل به حکمت نشده. ولی کشاورزی هم هست، چوپانی هم هست که این همون مقدار علمی رو که داره تبدیل به فهم کرده و همون فهم رو تبدیل به حکمت کرده و این فرزانه هست. اون یک احمده، اما احمدی که فول پروفسوره و این یک فرزانه از فرزانه که شاید سواد خواندن نوشتن مطلقا نداره. بنابراین اگر مرادتون نخبه یعنی اساتید دانشگاه و فول پروفسورها میتونن این پروژه رو اجرا کنن، من میگم اتفاقا فول پروفسورها خیلی کمتر میتونن برنامه رو اجرا کنن تا اون رفتگری یا تو اون کشاورز. اون بیشتر میتونه عقلانیت و معنویت در خودش بپذیره. چرا؟ چون اول مشکل اون پروفسور اینه که به احتمال قوی سرشار از عجبه، سرشار از تکبره، سرشار از نخوت و تفرعون و تبختره و این اول مانعشه چون توهم کمال داره. میگه این آقایی که این حرفا رو میزنه، این آقایی که این حرفا رو میزنن، اینا در دانشگاه هاروارد تحصیل کردن یا نه؟ میگید نه. میگه خب من فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد نه. این خودش اول مشکل. این نکته اول. بنابراین نه، نخبه گرایانه به معنی که خب اساتید دانشگاه میتونن و در بقیه نمیتونن عکس اینه. به نظرم اتفاقا استادان دانشگاه خیلی کمتر میتونن اینجور باشن تا نخبه گرایان. و من الا ماشاءالله هم در تاریخ میتونم شاهد بیارم و هم از زندگی عرض میکنم در این هفت دهه زندگی خودم که نه آدم هایی هستن که اصلا سواد خوندن نوشتن ندارن ولی هم عقلانی هم و هم معنوی هم. اما اینو تو دوباره میخوام بگم و اون چیزیست که بهش میگن در علوم فرهنگی بهش میگن گایدلاین. گایدلاین یعنی هدفی که خود هدف گذارم میدونه هیچ کسی به ته این هدف نمیرسه ولی چه دار بازم با این هدف رو میگه به خاطر این که لااقل هرچی شما به این هدف نزدیکتر بشید وضعتون بهتر میشه. یعنی من به بچم ممکنه بگم که دخترم تو باید بری تا علم بی نهایت پیدا کنی. هم من میدونم که علم بی نهایت امکان نداره برای بچم، هم خود بچم اگه اندک هوشی داشته باشه میفهمه که علم بی نهایت معنا نداره. اما میدونی چرا بازم بهش میگم علم بی نهایت؟ برای اینکه علمش به هر جا که رسید بازم بگه که هنوز انگار علم بی نهایت نیست، پس برم جلوتر. و این باعث میشه تا آخر عمرش در طلب علم با جدیت میبرده. چرا؟ چون در هر آنی میگه که هنوزم که علمم نهایت داره، پس برم جلوتر. اگه بهش میگفتم برو ثروتمندی بشو که ثروتش نهایت نداره، هم حسنش این بود هیچ وقت به ثروت بی نهایت نمیرسی، ولی لااقل به هیچ درجه از ثروتش قناعت نمیکرد، میرفت به طرف ثروت بیشتر. به اینا میگن گایدلاین. من میگم عقلانیت و معنویت بیشتر از یک گایدلاین نیست. ما میدونیم که عقلانیت و معنویت کار بسیار دشواریه، ولی هرچه عقلانی تر بشید و معنوی تر بشید به نظر میاد درد و رنجمون در زندگی کاهش پیدا میکنه. و به این معنا میدونیم که هیچ کس به تهش نمیرسه، ولی با همه 10% هم 10% درد و رنجتون کاهش میده. اگه 30% روش کردی 30% درد و رنجت کاهش پیدا میکنه. آقای امامی، دکتر امامی این نکته رو اشاره کردن، گفتن که در متون مقدس ما دعوت به عقل شده و اصلا اینجور نیست که متون مقدس گفته باشن عقل نه. انت میکنید؟ خب من در اینجا هم دوتونه که میخوام بگم. ببینید، یک وقت عقل را یک منبع مستقل برای شناخت میدونید، میگید یکی از منابعی که بشر برای شناخت جهان هستی در اختیار داره عقل. یکیه. یه وقت میگی ای بشر، وقتی میخوای از متون مقدس استفاده کنی برای استفادهش عقل رو به کار بزن. اینا دو نوع عقله. عقل اول خودش مستقلن کشف واقعیت میکنه. عقل دوم چیه؟ میگه این متون مقدس رو با استفاده از عقل ازش بهره برداری کن. هیچ دینی نگفته که برای استفاده از متون مقدس من عقل رو بذار کنار. هیچ چیزی نگفته. اما از اون طرف هم هیچ چیزی نگفته که عقل خودش هم مستقلن قدرت شناخت داره. چرا؟ چون اگه دینی بگی عقل مستقلن قدرت شناخت داره، اون وقت همیشه باید خودش با یک رقیب مواجه ببینه. و اونم چی در واقع؟ اونم عقله. چون ممکنه عقل یه چیزی بشناسه و دین یه چیزی دیگه گفته باشه. اینه که عقل درون دینی و عقل برون دینی فرق میکنه. متون مقدس ادیان و مذاهب میگن وقتی میخوای از جملات ما سر در بیاری با استفاده از عقل سر در بیار. عقل تو به کار بزن تا معنای جملات من قرآن رو بفهمی. اما هیچ وقت نمیگن که فارغ از این که عقل رو باید ابزاری بدونی برای فهم متون مقدس، خودش هم یک وسیله مستقلی است برای کشف واقعیت. و جمع بین سخنان دکتر امامی و دکتر حاج میزایی هم همینه. و ببخشید، و دکتر بلندهمتان، دکتر بلندهمتان اشاره میکردن، گفتن آقا وقتی تو متون میاد که وقتی خدا و رسولش چیزی گفتن ما کان لهم الخیره، دیگه شما حق حرف زدن ندارید. میگفتن، میخواستن خطاب دکتر امامی بگن که چگونه میگید عقل. من میگم جمعش اینه که متون مقدس از ما میخواهند که وقتی سخن خدا بر شما عرضه میشه، سخن پیامبر خدا بر شما عرضه میشه، در این که بفهمید مراد اونها را از عقلتون استفاده کنید. اینو قبول دارن. اما میگن عقل به عنوان یک منبع مستقل که بخواد در مقابل سخن خدا هم حرفی بزنه یا در مقابل سخن رسول خدا، میگن این امکان نداره. و من عقل بروندینی الان محل بحث من، نه عقل درون دینی. وگرنه هیچ پیغمبری نگفته دیوانگان از حرف من سر در میارن. هیچ متن مقدسی نگفته خلوتها حرف منو میفهمن. همه متون مقدس میگن عاقلان حرف ما رو میفهمن. یعنی قبول دارن که وقتی ما میخوایم بفهمیم مرادشون از این جمله چی بوده، باید عقلمون رو به کار بزنیم. این درسته. بنابراین عقل ابزاری، یعنی عقلی که در خدمت فهم متون مقدس دینی و مذهبی باشه، این فهم رو، این عقل رو همه ادیان و مذاهب قبول دارن. یه عقل مستقلی هم وجود داره و اون که آیا عقل غیر از این که خدا کشف واقع بر رو میتونه، عقل هم میتونه کشف واقع بکنه؟ اینه که محل بحثه. اینو متون مقدس اجازه نمیدن، چون اگر بگن عقل هم کشف واقع میکنه مستقل از حرف خدا و رسول، اونم ممکنه عقل واقعیت رو یه جور جلوه بده، خدا و رسول یه جور جلوه بده باشن و این دوتا با هم چه پیدا بکنه؟ ناسازگاری پیدا بکنه. اینه که من به هیچ کس نمیپذیرم. و اینجا اشاره بکنم به سوالی هم که یکی از سروران از من کردن، اینجا نشنن گفتن که فلان کس در باب این دوتا بیت مولانا جواب این دوتا بیت مولانا را معناشو بگو، دقیقا به بحث ما رفتی بکنه. مولانا میگه پس نکو گفت آن رسول خوش جواز، ذره ای عقلت به از صوم و نماز. پیامبر خوب گفته، یعنی مولانا میگه پیامبر درست گفتن که گفتن که یه ذره عقل بهتر از صوم و نماز، از نماز و روزه بهتر. زان که عقل از جوهر از این دو عرض، این دو در تکمیل آن شد محترز. چون که این دو، این عقل جوهره و این دوتا عرضن، عرض رو باید محکمش کرد با جوهر. بنابراین نماز و روزه رو محکم کنید با چی؟ محکم کنید با عقل. این گفته گفتن چی میگه؟ من میگم اول چیزی که میگه، میگه پس نکو گفتن رسول خوش جواز. همون اول داره استناد به قولی که میکنه در باب، به قول پیامبر. یعنی همین اول داره میگه من چون پیامبر اینو گفته اند، منم به شما میگم. من میگم این یک دیدگاه کلامیه، این یک دیدگاه فلسفی نیست، حتی یک دیدگاه عرفانی هم به نظر من نیست. عارف میگه من در تجربه عرفانی خودم یافتم اینو. فیلسوف هم میگه عقل خودم اینو گفته، ولی ایشون نمیگه در تجربه عرفانی یافتم اینو، نمیگه عقل خودم گفته، میگه رسول گفته، رسولی که صفت شدیدی که خوشجوازه. توجه میکنید؟ اما نکته دومی که میخوام عرض بکنم اینه که خب اگر پیامبر گفته که عقل بهتر از صوم و نمازه، فقط گفته بهتر از صوم و نمازه ها، اما نگفته عقل بهتر از وحیه. و من تمام حرفم اینه که اگر عقل و وحی با هم تعارض پیدا کردن، اون من چی کار باید بکنی؟ بله میتونم منم معتقد باشم عقل از نماز و روزه بهتره، اما اگر متدین باشم میتونم معتقد باشم عقل از نماز و روزه بهتره، اما میتونم بگم عقل از دینم بهتره؟ میتونم بگم عقل از وحیم بهتره؟ یعنی اگر عقل چیزی گفت و خدای چیزی دیگه گفت، من میتونم بگم عقل بهتر از حرف خدا حرف میزنه؟ خب یه چیز رو اضافه بگم و یه وقت شما نگیرم، یک نکته وجود و اون نکته اینه که شما میگید که اگر خدا که دارای علم مطلقه و قدرت مطلقه و خیر خواهی علال افتاق همین ست صفتی که خدا داشته باشه، معلومه که هر چی میگه درسته. چون اگر علمش مطلق نبود ممکن بود بگیم خدا اشتباه میکنه، ولی علم مطلق داره. اگر قدرتش مطلق نبود میگفتیم نه خدا اشتباه نمیکنه، ولی ابراز قدرت ابراز عقیدش رو نداره. مثل خیلی از ما که قدرت ابراز عقیده اون نداریم، اما چون خدا قدرتش مطلق است، هر چیزی را که بهش علم پیدا کرد قدرت ابرازش رو هم چیه؟ داره. ممکنه بگید که نه خدا هم حقایق رو فهمیده هم قدرت ابرازش رو داره، ولی نمیخواد به ما بگید. ما در نصیحت با چی منافات پیدا میکنه؟ با خیرخواهی خدا. بنابراین ممکنه اینو به من بگید، بگید آقا فلان کس خدا دارای علم مطلق، دارای قدرت مطلق است و دارای نیکخواهی و خیرخواهی علی الاطلاق، و چون این سه صفت داره هر جمله ای که از دهن خدا میاد بیرون، این جمله حتما مطابق با واقعه. چون وقتی که من جمله مطابق با واقع نیست، یا به خاطر اینکه علمم نقص داشته یا به خاطر این بوده که قدرت ابراز عقیده نداشتم، حرفامو کج و موج کردم تا بتونم به زبان بیارم، یا خیرخواه دیگران نبودم. خدا وقتی اینجور باشه پس هر سخنی میگه عین واقعه، عین واقعه. خب اگه عین واقعه، تو چرا وقتی سخن خدا یه چیزه و عقل بشر یه چیز دیگه میگه، چرا میخوای عقل بشر رو ترجیح بدی بر سخن خدا؟ سخن خدا با این استدلال، یعنی با استدلال مبتنی بر این سه تا صفت خدا، سخن خدا عین واقعه. بنابراین عقلتو تخطئه کن. اگه عقلت با سخن خدا جور در نیامد، بگو خاک بر سر عقل من، نگو سخن خدا رو نمیپذیرم، چون خدا که دلیلی نداره که سخنش مطابق با واقع نباشه، چون علم و قدرت و خیرخواهیش علی اطلاقه. جواب من چیه؟ جواب من اینه که بله، قضیه شرطیتون درسته، ولی مقدم قضیه شرطیت ما از کجا استفاده میکنی؟ قضیه شرطیه همیشه اینجوره که میتونه هم مقدمش هم تالیش غلط باشه، ولی خود جمله چی باشه؟ درست باشه. من به شما بگم که اگر سه عدد زوج باشد، چهار عدد فرد است. به نظر شما قضیه درسته؟ بله. چون هر عددی اگه زوج باشه، عدد بعدیش چیه؟ فرده. پس اگر سه زوج باشد، حتما چهار فرده. پس قضیه شرطی درسته، با اینکه نه سه زوجه و نه چهار چیه؟ فرده. قضیه شرطی صادقه، ولو مقدم و تالیش هر دو فاضل باشد. حالا من اینجور میگم، میگم این قضیه شرطی که گفتی کاملا صادقه، که اگر خدا که دارای علم مطلق و قدرت مطلقه و خیرخواهی علی اطلاق است، اگر جمله ای بگوید، آنگاه این جمله حتما مطابق با واقع، ولی درسته این جمله. اما تمام بحث بر سر اینه که از کجا میگویید آنچه در متن مقدس اومده سخن کیه؟ سخن خدا. اینو اثبات کن، اثبات بکن که آنچه در متن مقدس اومده سخن خداست. و وقت من میگم خب بله، اگه اثبات شد که این سخن خداست، چون خدا اون سه تا صفت رو داره، پس حتما حرفش مطابق با واقعه. پس اگه حرف عقل من مخالف با عقل خدا در اومد، باید عقلم رو تخطئه کنم و بگم سر جات بنشین، خاک بر سر تو که رسیده‌ای به چیزی که خلاف واقعه. تمام سخن بر سر اینه. اینه که من در اون مناظره‌ایم که جلسه‌ایم که با آقای دکتر سروش دو سال پیش داشتم، گفتم 10 تا گزاره رو اول اثبات بکنید از آن عقلی، اون وقت من دیگه تمام حرفتون رو میپذیرم. اما اون 10 تا گزاره حتی یکیش تا الان اثبات نشده. نه، اثبات بکنی. اگر اثبات کردید، اون وقت معنیش اینه که هر چه در این متن مقدس اومده عین واقعه. اون وقت بنابرای اگه عقلم خلاف این گفت، عقلم رو تخطئه میکنم، نه این متن را. ولی اینا هیچ کدومش اثبات عقلانی نشده. اون 10 تا گزاره ای که اگر اثبات بشن، نشون میدن که آنچه که در این کتاب هست، این کتاب ابسطاس یا قرآن یا هر کتاب دیگری، این دیگه عین واقع داره بیان میکنه. این اون 10 تا گزاره اثبات نشده. و از کجا میفهمید اثبات نشده؟ به روش تاریخی هم، چون مسیحیان هم راجع به متن مقدسشون همه حرف میزنن. توجه میکنید؟ زرتشتیان راجع به متن مقدسشون همه حرف میگن، خدای دارای علم مطلق و قدرت مطلق و خیرخواهی علی‌اطلاق گفته. خب همشون میگن خدا اینو گفته، و اگر خدا اون گفته بود، باید همه حرفا یکی باشه، با اینکه حرف قرآن و اوستا یکی نیست. بس دارم.
با تشکر از جناب استاد که با بیانات شیواشون حقیقتا مجلس رو مزین فرمودن، چون بس از گفتگو بود و در اینجا استاد پاسخ بیانات آقای دکتر امامی رو دادن، این حق ایجاب میکنه که ایشون هم ملاحظاتی که دارن رو در چند دقیقه مطرح بکنن. ایشون مطرح بکنن و انشالله شما به عنوان شخص ثالث که شاهد این مناظره یا بگیم گفتگو هستین، به هر حال هر کس برداشت خودش رو خواهد کرد و به شهود عقلی خودش مراجعه خواهد کرد.
با تشکر فراوان از استاد عزیزم، ولی من ملاحظاتی داشتم خدمت شد. من این مطالبی که استاد فرمودن قبلا خونده بودم، شنیده بودم بارها، ولی استاد مثل این که یه مفروض امضا دارن، شبیه مفروض استاد محترم زنم آقای جوادی آملی که گویا کارگی این است که مشکلات بشر رو تا ما در تمامی عرصه ها حل کنه، حتی به قول آقای آمولی کشتی سازی هم از این قابل استخراج. جناب استاد مثل این که این روی کرد رو پذیرفته و در این مبنا به نقد دین می‌پردازد، ولی من هرگز به چنین روی کرده قائل نیستم. و چرا ما در هر حوزه تعدد برداشت‌ها سیاریت رو بپذیریم ولی در حوزه دین نه؟ چیزی رو که حال من مثلا میگم یا یه روشن تک در زمینه دین میگه، مثلا استاد میگه که ما دین رو مسلح کردیم، نؤمن به بعل و نکره، اینجوری کردیم. نه، من اینجوری معتقد نیستم. اینجوری معتقد نیستم که پیامبر اسلام مثلا یه دانشمندی در حوزه علوم تجربی حالا اومده چیزهایی گفته در زمینه زیرشناسی و نمیدونم اخترشناسی و اینا، حالا دیگه زمان سپری شده، علم رشد کرده، حالا ما مجبوریم که مال اون رو دیگه کنار، یعنی لازمه عقلانی دین. من میگم اصلا کار دین این نیست. چیزایی که استاد میفرمان مثلا هفت آسمان اینا، آره میگم هست، میگم این قالب‌های فرنگی بودن، یعنی معرفت زمان شکل‌گیری وحی، نزول وحی این بوده. مردم فکر میکنه هفت آسمان وجود داره، دینم کار این نبوده که بیاد هفت آسمان داریم هر نوع. دینم میفرمان داره خدای شما کسی که هفت آسمان رو خلق کرده، کار دین که این نیست. و واقعا من به عنوان یه متدین هیچ مشکلی ندارم با نظریه داروین، و اساسا من معتقدم هیچ تعارضی پیش نمیاد. یعنی یه سندی یک ایجاد کنیم، از یه طرف دین، از یه طرف عقلانیت، یا باید عقلانیت رو کنار بریم یا دین. نه، هرگز من معتقد نیستم و معتقدم نیستم که حالا در دنیای مدرن نو اندیشان دینی مجبور شدن به خاطر رشد علوم تجربی و به خاطر اینکه مثلا متون مقدس پر از اشتباهات است مجبور شدن به عقب نشینی. نه، ما فردی مثل غزالی داریم، هزار سال پیش قدیمی‌ترین متفکر تاریخ اسلام، اون زمان غزالی میگه اصلا کار دین اینا نیست، کار دین انسان سازیه. لذا نه، من جدا از عقل ابزاری، نه، من معتقدم اساسا دین اومده عقل رو نجات بده. من استناد به قرآن میکنم. اتفاقا چیزی من به حال وقت خیلی محدود بود، من نمیخواستم در نهج روشن فکران برم. من میگم اساسا ذات دین، خود دین، حالا نمیخوام روی تنظار گران داشته باشم، ولی میگم خود دین این نیست که حتی بسیاری از نوع اندیشان دینی هم میگم. میگم دین با توجه به این که من بارها و دهها بار خوندم، اتفاقا جدا از عقل ابزاری میخواد عقل رو آزاد کنه، آزاد کنه. و وقت آیه ها رو من همه رو اتفاقا یادداشت کردم، اگر همه رو بخونم واقعا دیگه اقتضای وقت نیست، و الا من از آیات متعدد استنباط میکنم که قرآن برای تمامی افکار، مثلا از جمله ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا حتى مجوسا والذين اشركوا همینا هر کدوم اهل عمل صالح باشن، عمل صالح هم برای عقل بشری واقعا آشناست، معروف منکر. چرا چیزای اومده در قرآن ولی خیلی محدود، یعنی در یه نقطه عقل بشری رو کمک کرده، و الا تشخیص معروف منکر رو به عقل بشری واگذار کرده. گزاره‌های دینی در این زمینه خیلی خیلی کمند. حتی قرآن در جاهایی از عموم انسان‌های آزادخواه دفاع می‌کنه، مذمت بنی اسرائیل می‌فرماید شما انبیا را می‌کشید و کسانی که یأمرون بالقسط من الناس شما اینها رو می‌کشید. من مثلا این قالب‌های فرهنگی که این روح در اونها نازل شده، من دین رو تخریب نمی‌دم به اونا. و این که برداشت من از برداشت یه عالم دینی 100 سال قبل 200 سال قبل با متفاوت باشه،
این معنی نیست که من واقعا عقل نشینی کردم جلو مستقردم. این لازمه عقلانیته. در هر حوزه آدم آتیش میرن ما دیگه تغییر کردیم. لذا من به این فرموده استاد که یعنی این رو میپذیرن از برکه از سنتگران که دین اومده مثلا به ما بگه آسمان هر طبق هست نمیدونم انسان ها چجوری قلب فلان، این رو از اونا قبول کرده واقعا من ما یه تعجب من علاقه استاد میبخشید
آقای دکتر فرمودن که من مثل که مثل آقای جوادی آمودی یا امثال حضرت ایشون معتقدم که دین آمده است برای عرض کنم که همه چیزها. خب اولا که من خودم نزدیک 20 سال پیش در دانشگاه مشهد در یک مناظری با آقای میر باقری که الان معروف شدند آقای می باقری، در اونجا من در یک مناظره تقریبا 4 ساعته اثبات میکردم برای اینکه دین برای این چیزا نیومده و آخرش هم بردم آقای میر باقری رو زیر فشار استدلال رو بردم تا به این نتیجه نشون رسوندم که گفتن که بله هم ما دیگ اسلامی داریم، هم دیوار اسلامی، هم سیب زمینی اسلامی، که تمام بسیجیان که از من رو دعوت کرده بودن، تمام این جلسه که همشون بسیجیان کشور بودن به خنده افتادن که آقای میر باقری کارش کشید به این که بگیم ما هم سیب زمینی اسلامی داریم، هم دیوار اسلامی داریم، هم دیگ اسلامی. اصلا و ابدا من معتقد نیستم که این اومده به ما. من گفتم دین برای کاهش درد و رنج بشر آمده، نگفتم برای اختراع کشتی نمیدونم هواپیما و پنبه و عرض میکنم کشاورزی و تراکتور اصلا نگفتم، گفتم برای خواستن از درد و رنج بشر. مگر خواستن از درد و رنج بشر به اینه که تعمیر هواپیما بکنم پس قبل از اینکه هوا پدید بیاد بشر درد و رنج نداشته؟ نه، درد و رنج بشر وقتی گفته میشه یعنی درد و رنج های روانی بشر. درد و رنج دو تا مفهوم روانی هم اینو چرا به اختراع تراکتور رو بدونم هواپیما و کشتی و آسمان و زمین دارم؟ میگم درد و رنج دو تا مفهومی از احوال نفسانی انسان هم. گفتم این برای این آمده. این نکته اول. نکته دومی که ایشون اشاره فرمودن گفتن که خب تو من هیچ مشکلی ندارم که تو قرآن یه چیز اومده باشه مثلا خلاف علوم زمانه. خب به این نکته که دیگیتی رو اشاره کرد به این توجه ندارم و اون که دیگیتی رو نزدیک 250 سال 270 سال پیش نکته‌ای در مقدمه کتاب تاریخ طبیعی دینش گفته که خیلی نکته مهمیه. میگه فرق کتاب‌های الهی با کتاب‌های انسانی میدونید از چیه؟ اینه که یک کتاب انسانی را شما میتونید مثلا فرق کتابی که توماس آکوینی نوشته، یک کتابی که بشر نوشته، افلاطون نوشته، ارسطو نوشته، شما میتونید بگید که این کتاب افلاطون و ارسطو این جملهش غلطه، این جملهش غلطه، این جملهش درسته، این ده تا جملهش غلطه، این 50 تا جملهش درسته، من این فصلش رو قبول ندارم، اون فصلش رو قبول ندارم. گفت هیچ اشکال نداره. متون انسانی رو میشه گفت که یک بخشی از مطالب مثلا کانت من قبول ندارم، بخشم قبول ندارم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. اما کتاب الهی اگر یک جملهش که گفتی قبول ندارم، این معنیش اینه که دیگه پس این کتاب از جانب خدا نیست، چون خدا که نمیشه بعد از حرفاش درست باشه بعدش نادرست باشه. اگر یک جمله نادرست هم در کل متن مقدسی باشه، این دیگه پنبه کل متن مقدس زده میشه، یعنی نشون میده که این کتاب دیگه کتاب خدا نیست، چون خدا حتی یک جمله غلط هم نمیتونه بگه. بنابراین خیلی خوشحالم که ایشون البته ناراحت نیستن که در قرآن حرفای خلاف زده شده، اما من میگم اگه حرف خلاف زده شده باشه، حتی اگر یک جمله زده شده باشه، این نشون میده پس این سخن خدا نیست، چون خدا نمیتونه سخن غیر مطابق با واقع بگه. بنابراین من اصلا معتقد نیستم قرآن یا متون مقدس اومدن برای هیئت و نجوم و زیست شناسی و فلان و بهمان، قبول ندارم اینو. اما میگم بالاخره در این کتاب درباره زیست شناسی جمله غلط اومده، درباره فیزیک جمله غلط اومده. اگر یک جمله در یک کتابی غلط باشه، این نشون میده این کتاب که از خدا نیست. در کانت این نیست. در کانت میگیم نه، این کتاب مال کانت. کانت بعضی حرفاش درسته، بعضیش نادرسته، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. اما خدا رو که نمیتونیم بگیم بعضی حرفاش درسته و بعضی حرفاش نادرسته. این رو هم دکتر دیگر میتونه بگه. و اونم در قسمت قبلی سخنش هم آقای دکتر به این اشاره کردن، گفتن غیر از خدا و معاد. خب حالا من از آقای دکتر میپرسم که اگر عقل من تونست اثبات بکنه خدا وجود نداره، اون وقت چیکار میکنه؟ شما گفتید غیر از خدا و معاد بقیه رو اسلام گذاشته به عهده عقل بشر. من میگم خب همین خدا و معاد رو هم که شما میگید قرآن میگه خدا وجود داره، اگر عقل بشر نشون داد که خدا وجود نداره، روز روزگار بفرست. عقل بشر نشون داد ما چیکار میکنیم؟ حتی یک گزاره را اگر من بخوام تعبدن بپذیرم، در معرض این خطر خودم قرار دادم که با حکم عقل مخالفت کنم. من میگم حتی زندگی پس از مرگ که شما مستلزم میشناسی و گفتید مقدر و معاد، گفتید خدا. حالا اگر روزی عقل بشر اثبات کرد که خدا وجود نداره، یا عقل بشر اثبات کرد زندگی پس از مرگ وجود نداره، چیکار میکنید؟ همش که مثل فیزیک و شیمی نیست که بگید که آقا اصلا خدا کتاب نیامده بود برای آسمان و زمین و فیزیک و شیمی. میگم دیگه برای خدا که اومده بود. دیگه قرآن که نمیتونه تحمل کنه بی خدایی را، نمیتونه تحمل کنه بی معادی را، اینه که نمیتونه تحمل کنه. شما میگه تحمل میتونه بکنه این که کسی اومد اعظام لحما غلط باشه، نمیدونم عرض بکنم که همه چیز، اما خدا وجود ندارد هم قرآن میتونه تحمل بکنه. زندگی پس از مرگ وجود دارد هم، اما فقط هم اینا نیست. خود این که پیامبر اسلام سخن خدا را میگوید، اینم قرآن مخصوص گرفته، اینم باید اثبات بکنید. فقط هم برخلاف فرمایش ایشون خدا نیست، ده تا گزاره هست که قرآن باید ده تا گزاره را اثبات بکنه. ایشون گفتن یکیش مبدأ و معاد. من میگم که نه، فقط هم این نیست، این که بشر نیازمند است به راهنمایی خدا، اینم باید اثبات بکنه. شاید خدا ما رو هم معامله دوم کرده که با مورچه ها کرده، مورچه ها رو آفرید و گفت برید با همون ساخته هایی که بهتون دادن و با همون دارایی ها زندگی رو اداره کنید. شاید با ما هم معامله کرده باشید. چرا میگید در مورد ما انسان ها استثناء قائل شده و گفته نه، من باید علاوه بر این که ربوبیت تکوینی نسبت به شما دارم، ربوبیت تشریعی هم داشته باشم. یعنی باید برنامه کنم من براتون بگم، چون عقلاتون وافی و مقصود نیست. من میگم شاید خدا مثل خرگوش ها، خرگوش ها رو با یه سلسله ادراکاتی آفرید، بعد از گفت برید با همه ادراکات زندگی رو اداره کنید. از کجا میگید که برنامه میخوام؟ از کجا حالا فرد ما نیاز به خدا داشته باشید؟ چرا خدا باید به دیگری بگه بهتون بدون؟ چرا به گفته ژان ژاک روسو نبود؟ ژان ژاک روسو میگفت خدا اگه بخواد حرف ما بزنه به همه میگه یکی میگه. چرا واسطه این وسط در بیانگیزه که اکثر مردم در این واسطه ها شک داشته باشن؟ ژان ژاک روسو میگفت ما نیاز به خدا داریم، ولی خدا وحیش به دل هر کدوم از ما کرده. میگفت وجدان ندای خداست، وجدان بشری ندای خداست. میگه چرا به یه واسطه ای بگه که ای واسطه به تو میگم برو به اونا بگو که تازه هزار مشکل پیش بیاد که مردم در این واسطه شک کنند و بپذیرند و نپذیرند. پس از کجا میگی نیاز به وحی داره؟ از کجا میگی که وحی، حالا فرق نیاز به وحی هم باشه، از کجا میگی وحی امکان تحقق داره؟ ممکنه نیاز یه چیزی داشته باشه ولی در اختیار ما نباشه. از کجا میگی وحی امکان تحقق داره؟ فرض کنید امکان تحققش هم اثبات بشه، از کجا فرض میکنید تحقق پیدا کرده؟ چون هر چیزی که ممکنه تحققه که متحقق نمیشه. خیلی چیزا ممکنه تحقق پیدا بکنه ولی هنوز تحقق پیدا نکرد، از کجا میگید وقت تحقق پیدا کرد؟ از کجا میگید که محمد بن عبدالله یکی از اون کسانی است که وقت در موردش تحقق پیدا کرد؟ از کجا میگید که محمد بن عبدالله هر چه میگفت از جانب خدا میگفت؟ از کجا میگید؟ میگید خودش میگفت؟ خب هیچ وقت نیست هست صرف و سخنه کسی از خودش بپرسن. مثل که شما دو تا از رفیقات راجع به راستگویی من با هم نزاع داشته باشید، بعد بگید از خودش بپرسید، یه به من ملکیان بگید که آقا ما نزاع داریم، یکی میگه تو دروغگو، یکی میگه راستگو، میتونی از من بپرسید؟ چون همون جوابی که بهتون میدم ممکنه راست باشه ممکنه دروغ باشه. ما از چه طریقی غیر از سخن خود پیامبر یقین کردیم که ایشون رسول خدا؟ از کجا فهمیدیم؟ خودش گفته، از خودش گفته. چه دلیلی اقامه میکنید بر اینکه ایشون رسول خدا؟ میگه خودش گفته. خب من بیاد از عزیز ببر، من هم میگم من هم اتفاقا نیستم مصطفی است بیمناسبت نیست ارز کنم که خب من آدم میگم من سخن خدا. آخه سخن کسی به که نمیشه از خودش دلیل گرفت. همیشه دلیل غیر از مدلوله. نمیشه برای صدق سخن من دلیلش خودم باشه، باید از بیرونی دلیلی بیاد بر من. این میخوام عرض بکنم که و ده تا مفروضی که اونجا در مواجهه با آدف دستورشون من عرض کردن گفتن ده تا اول شما اثبات کنید. این خروار کتاب هایی که اینقدر می نویسید در دفاع از اسلام همش مبتنی برای ده تا پیشفرضه. من خواهشم اینه که به جایی که این کتاب های خروار بنویسید اول ده تا پیشفرض رو اثبات کنید. اگر اثبات نکنی این خروارها به هیچ دردی نمیخورن چون مبتنی بر دفت و پیشفرد اثبات نشدن. این اول اثبات کنید. ولی متاسفانه روشنفکران دینی و روحانیون ما در طول تاریخ همش اینه که این دختهی که مهمتر از همه رو میزنن کنار و فرض میگیرن نه ارسالی مسلم شده و بعد در اساسش بناهایی میسازن. همین قضاوی هم که ایشون فرمودن که به گفته خودش درست هم هست، یکی از بزرگترین متفکران جهان اسلام قضاوی، اما پیشفرض دهتا رو اونم داره ها. بنابرای اگه اون قضاوی هم اون مرد زنده بود در خدمت داشت بیدن میگفتن جناب قضاوی به جای احیاء علوم الدین اول اثبات کنیم این دهت گزاره را، بعدی دات معارفی بنویسید به نام احیاء علوم الدین و سایر آثاری که نوشتید. غزالی به اندازه ده ها هزار صفحه اثر ازش باقی مونده، ولی دریغ از این که اول اثبات کند که وحی مبش نیاز نمونده. دریغ از این که اثبات کند، دریغ از این که بگه اصلا خدایی وجود داره، دریغ از این که اثبات کنه. من نمیتونم در راستش بپذیرم. ممکنه کسی بپذیره، من در نزاعی با کسی ندارم. من واقعا معتقدم سبک زندگی ها باید هر چه متکثرتر و متنوعتر وجود داشته باشه. اما اگر دعوت میکنید که من به سبک زندگی شما بیام، من میگم این ده تا مدعا اثبات نشده. هیچ متفکری در جهان اسلام، در جهان مسیحیت، در جهان یهودیت این ده تا گزاره اصلی رو اثبات نکرده. وقت میگه بر اساسش هزار سخن گفته میشه، هزار خطاب، هزار رساله و کتاب نوشته میشه، با اینکه خود مبناش یعنی مثل اینکه شما در آسمان یک کاخ بسازید اما هنوز نتونستید پایه هاشو رو زمین استوار کنید. خب یک کاخ که در آسمان قرار و آرامی نداره. من راستش به این نمیتونم استثنا داشته باشم. بنابراین نمیتونم یه مطلبی هم آخر ایشون گفتن که مثلا قرآن گفته که شما به بنی اسرائیل گفته که شما انبیا رو کشتید. خب این بزرگترین اشکالی که به ذهن من میاد، آخه کسی که نیاکانش 3000 سال پیش کشتنش باید دعواش به این نده ها بکنن. من در تمام قرآن یکی از بزرگترین اشکالات هم اینه که همیشه جرم یک پدر و مادرانی که 3000 سال فاصله دارد شما انبیا رو کشید، میگن رو کشید ما این مرچه رو نکشید. میگن آخه نیاکان من به من چه ربطی دارن؟ به گفته جمله خیلی عمیق سهراب سپهری میگه جد من شاید روسپی بوده است در بخارا. به من چه ربطی داره؟ کدوم تو بتونی بگی جدتون روسپی نبوده؟ با ذرف قاطع بگید من تا زمان آدم همه مادرها هیچ روش روسپی نبوده. اما این ربطی من تو نداری. ما همی که خودم روسپی نباشی و خود با روسپی ها سر کار نداشته باشید کافی. یکی از چیزایی که من تو قرآن خیلی برام غیر قابل فهمه اینه که دائما فلان شده ها نیاکانتون فلان کردن. خب نیاکان من فلان کردن چرا تو من داره؟ خود این اول خلاف عقله. خلاف عقله که بگن عجب شما یکی از نیاکانتون روسپی بوده خواست بر سرتون کن. به من چرا تو داره؟ به من چه افتید؟ مگه نگفتید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها؟ من در وسط خودم بوده که از روستی به دنیا بیام، یعنی یک زن بسیار پرخاشا و پرهیزگار به من رفت داشتیم. به اینا نمیتونستم بفهم.
خب وقت رو میتواری به دکتر امامی بینشون چه میفرمه و که بحث تاک شده اجازه بدیم بحث رو نتیجه برسه بعد یه مدافعی در خواهی برش از آقای محمد حسینی بعد به سراغ سوالات بینشون استاد عزیز مطالب زیادی فرمودن که این شاید نمیدونم به نوعی به انتشار بحث بیانجام، ولی اگر قدم به قدم جلو میرفتیم قطعا خیلی خوب. این که فرمودن پس پذیرفتی که در قرآن جمله های غلطی وجود داره، من میگم معیار غلط بودن واقعا متفاوته. غلط بودن به چه معنی؟ یعنی یه کلامی برای یه هدفی یه انگیزه گفته میشه، اگر واقعا تناسبی نداشته باشه با این هدف و انگیزه میگیم این کلام واقعا غلطه. من میگم قرآن نیومده این چیزها رو تبیین کنه، قالبه های فرهنگی بودن. اصلا تنزیل قرآن به این معناست، یعنی قرآن فرود اومده، پایین اومده، پایین اومده در سطح عقلانیت اون زمان. اصلا اگر غیر از این قالب‌های فرنگی از قالب‌های دیگه استفاده می‌شد خلاف عقلانیت بود. استاد عزیز این رو می‌فرماید که غلط. من میگم شاید از یک جهتی غلط باشه، اما نمی‌تونیم بگیم این کلام واقعاً غلطه. و این مطالبی که فرمودن ده تا ایرادی که استاد فرمودن، نمیدونم حالا واقعا از حوصله و حازمه این جمع هم خودمون واقعا دیگه نمیتونیم به همشون برسیم، ولی در این حوزه هم ناقدان خیلی قوی مطالب زیادی گفتن. من تقریبا اشاره کردم در بحث اولم، من یکی از اونایی هستم، بسیاری دیگر از متدینان میگن ما اصالت قرآن رو نمیایم از طریق تاریخی. من مثل یه متن ادبی وقتی میتونم با اون ارتباط پیدا کنم، من خودم که در حدی واقعا هر انسانی به قول ابو علی سینا که میفرماید یشهد له السمع و تجربه، هر کسی در حد خودش الهاماتی وحی به معنای عام میداره. من وقتی که این کلام رو میخونم میبینم این کلام واقعا متفاوته. حالا بگذاریم از این که حالا میتونیم واقعا متونی دیگه میتونیم 100% ثابت کنیم مثلا شاهنامه مال فردوسیه، فلان مال فلانه. اگر واقعا وارد این وادی بشیم دیگه نمیدونم به جاهایی میرسیم که واقعا بنبسته دیگه. من اینجوری فهمیدم که برای تمامی اینها پاسخ هست، ولی دیگه اگر وقت باشه و حالا دیگه کلن دوستان محترز
اجازه بدین آقای دکتر. آقای دکتر بدین
من فعلا نبود زیاد صحبت کنم و البته فکر میدنم که ما فرانی زیاد صحبت کنیم در بود. یه نکته، این روزا مولوی شناسی خیلی رشد کرده در رابطه با اون بحثی که از استاد پرسیدن که گفتن که مولوی میگه پیامبر اینجوری گفته. این نکته خدمتتون عرض کنم دوستان، اتفاقا ابن تیمیه، ابن قیم و ابن حبان سه حدیث شناس بسیار بزرگ ما میگن هیچ حدیث صحیحی در رابطه با عقل نداریم و پیامبر مطلقا به بحث عقل اشاره نفرمودن. این رو فراموش نکنیم. حالا اگه مولوی گفته خب اشتباه گفته. اون یه داستان دیگه که اتفاقا من میخواستم فقط همین تکمله رو بگم که از این میگذرم. سوالی از استاد دارم که شاید سوالی بسیاری از ما باشه. ما میدونیم و در ابتدای بحث خودم هم گفتم که عقل هیچ جورتی نمیتونه وارد حوزه دین بشه. ما تمام برهان‌های خداشناسیمون زیر سواله. اتفاقا برهان‌های ضد خدامون خیلی قوی شده، مخصوصا برهان شرط و برهان تکامل، و نمیتونیم مثلا بنیادی ترین گزاره رو که وجود خدا هست با عقل اثبات کنیم. همینجور بحث معاد هستش که من در دسته ترین هاش رو خدمتون عرض کنم. در این حوزه ابن سینا تو اشارات در نهایت این نتیجه میرسه که معاد جسمانی انسان پذیر نیست به لحاظ عقلی، و حالا تو رسائل میدونه که سر و صدا خیلی زیاد شده، تو رسائل میگه شاید با یه جسم دیگه بیاد، ولی اونورتر فارابی میگه که حتی اون معاد روحانی هم برای بسیاری اصلا پیش نمیاد، چه برسه به معاد جسمانیش. دیگه بریم یک به یک گزاره‌های دین رو در نظر بگیریم که استاد فرمودن که حدود 10 تا از این پیش‌فرض‌ها هستش، اون پیش‌فرض‌ها همه زیر سوال هستش و نمیشه در رابطه با اون بحث کرد. حالا من سوالم از استاد ملکن این هستش که من هم مثل شما میپذیرم که عقل کلاً وارد وادی دین نمیشه. این رو موضع اولم بود، از ابتدا هم گفتم نمیتونه اصلا در این حوزه حرفی داشته باشه در حوزه دین. منطقا من چون همون اندازه که کانتی هستم استاد میدونیم که پراغماتیست هم هستم و ما پراغماتیست ها رو تجربه دینی حساسی. حالا اگه بپذیریم که ما هیچ گود ریزنی نداریم برای پذیرش یک دینی، آیا ویل گراند هایی هستش که ما برمانه اون ویل گراند ها که مهمترین تجربه دینیه ما یه معنویت دینی داشته باشیم؟ چون آنچه که من از سخن شما هم در نوشتهاتون هم در گفتار امروزتون برداشت میکنم، شما معنویت رو یه پروژه جداگونه میدونیم که اتفاقا یه همسویی هایی با درون مایه دین داره، درون مایه اصلی دین داره. ولی آیا امکانش هست واقعا یه معنویت دینی داشته باشیم در معنی تجربه دینی؟ شاید این برای بسیاری از کسانی که اینجا نگرش دینی دارن بتونه یه راهی رو باز بکنه.
خانم ایسامی اگه میکروفون هست، میکروفون میخواستیم سیار رئیسی از دوستان که میخواد مداخله بکنه. آقای حسینی 5 دقیقه وقت داری. تا میکروفون میاد من یک سوالی رو مطرح بکنم از حضار گرامی کتاب به استاد.
سلام خدمت تمام دوستان، به خصوص جناب آقای ملکیان، استاد ملکیان و سایر اساتید محترم و دوستانی که بالاخره در پنل شرکت دارن. خواستم به این نکته اشاره کنم. اینم این است که بحثی که اینجا مطرحه بحث تدین و تعقله، بحث دین و عقلانیت نبود در ابتدا. من گونه استادم بالاخره بهش اشاره فرمودم.
نه
بحثی که اینجا مطرح بحث تعقل و تبینه. آیا تعقل خودش همون دونه بلده از خود لغت مشخصه؟ حالا تفعله یک نوع تکلف درش هست. یعنی ما از راه تکلف میتونیم به عقلانیت برسیم، میتونیم به نفر عقل به عنوان یک گزینه مداخلگر در زندگیمون بپذیریم، میتونیم به نفر دین را به عنوان یک گزینه مداخلگر در زندگیمون بپذیریم یا نه. به نظر من اون چی که اینجا مطرحه ما از این مسئله به نظر یه مقدار فاصله گرفتیم، یعنی پرداختیم به مسئله معنویت، پرداختیم به مسئله دین، پرداختیم به اینکه گزینه های دینی آیا میتونن گزینه های عقل پذیر باشن یا نه. این بحثیه که بالاخره از کانت گرفته تا به امروز و توی شاپنزیان بالاخره روی این مسئله صحبت کردن، کسانی مختلفی هم روی این مسئله صحبت کردن. اما به نظر من استاد یه جایی بالاخره بایستی یه حلقه گم شده داره، این حلقه گم شده رو بالاخره باشی بپذیره که ما اگر بر حسب علم دوست، علومی که بالاخره به عنوان علوم مداخله‌گر در زندگی ما امروز دنبال مسائل مختلف هست، از جمله اونها تاریخ مرگی، از جمله اونها اسطوره شناسی، از جمله اونها زبان دینه، اگر ما اینها رو بپذیریم ما میتونیم بالاخره یک پل ارتباطی، یک آشتی بین دین و عقل داشته باشیم. اگر اینو بپذیریم مثلا از جمله اینها ما در زبان دین مثلا باید تکست را به کانتکست خودش ارجاع بدیم، جمله را در سیاق خودش، در فضای گفتاری خودش در اقل بپذیریم. از جمله این مسئله که استاد بهش اشاره فرمودن بحث نیاکان بود که نیاکان ما چیزی گفتن، خب آیین که بهش اشاره میکنه بحث بنی اسرائیل که خب نیاکان بنی اسرائیل به تاریخ میکشه، خب راسته نیاکان بنی اسرائیل به یهودی های امروز که یهودی های زمان نزول پیامبر که، ولی قرآن یک مسئله را اینجا مطرح میکنه و در فضای در چه فضای گفتاری که قرآن در اینجا داره صحبت میکنه، در فضای گفتاری که اینا میگفتن نیاکان ما برترن، میگفتن نیاکان ما خرچه درشون وجود نداره، همون بود امروز هم مسلمانان همین میگن میدن نیاکان ما چنین بودن، پیامبران ما چنین بودن، امام ائمه ما چنین بودن، کذا و کذا. شما وقتی که بالاخره در چنین فضای گفتاری داری صحبت میکنید مجبورید بالاخره بگید خب نیاکان شما یعنی به گذشته برمیگردید دیگه، ما باید به تاریخ برمیگردیم. ما اگر غزالی وار به مسئله نگاه کنیم، دوستان عزیز نمیدونم چقدر من فرصت دارم، ایتاش بالاخره من زیاد دوست ندارم در محافل متعدد صحبت کنم، ولی دوست دارم در چنین محافلی میبودم، کاش زودتر بالاخره میگفتم در چنین محفلی من چنین فضایی را میافتم که بیشتر در این زمینه صحبت کنم. ببینید غزالی بعد از مستظهریت نیست، فضائح الباطنیه، بعد از اینکه بغداد را ول میکنه، نظامیه را ول میکنه و به طرف شام که میره، قبل از اون جهان اسلام مورد هجوم هم مسیحیت بود هم باطنیه که از مصر گرفته تا طبرستان ترور میکرد. غزالی یا مستظهر بالله را به عنوان امام قبول میکنه و بیعت براش میگیره و بعد از این دیگه ول میکنه، میبینه که خریدن و در مدار قدرت قرار گرفته این آفت بزرگیه. غزالی که میره 12 سال نزد قبر ابراهیم خلیل اعتکاف میکنه و بعد از اینجا که بیرون میاد احیاء علوم الدین میره. استاد عزیز احیاء علوم الدین فصل ممیز علم دین به عنوان علم دنیا بود. غزالی که مقدمه غزالی احیاء علوم الدین نفهمه، غزالی را نمیفهمه. کسی که مقدمه احیاء علوم الدین ندانه، احیاء علوم الدین را درک نمیکنه. غزالی را این کسی که به نظر من یک نوع نگاه استقلال به دین و دنیا داره و به ما میگوید علم دین یک چیز، علم دنیا یک چیز دیگریه. علم دین میگه دو چیز داره، دو شاخصه داره یا دو قسمته، یکی علم معاملات، علم معاملات نزد غزالی معامله اقتصادی هم نیست، تحلیل درون فضائل و تحلیل درون فضائل، تحلیل درون از مسائل پیراستن و آراستن، پیراستن از کبر و آرامش به تواضع و فروتنی، پیراستن از بخل و آرایش به دهش و بخشش. ببینید غزالی حتی اصلا هم صحبت نمی کنه برخلاف کسانی که میگن احیاء علوم الدین غزالی، اخلاق احیاء علوم الدین غزالی پرداختن به پرداختن به خدا، پرداختن به اون افعالت‌های درونی که تقدرانی خواهد رو پردست. این اولی کاری تقدرانی برای این قسم علم معاملات میگه، بخش دوم دین و علم دین میگه علم مکاشفات از طریق
ببخشید
من بایستی بلدار صحبتان تمام میکردم.
باید دوستان هم حق دارم بداشتیم
دوستان جنبتن هست که در رو بین
اجازه هم رو باشیم ما تا خسته نباشید، ما تا ساعت 10:01 بس داریم و سوالات هم فراوان هست. حقیقتش من مجبورم فاکتور گیری بکنم و اصلا خسته است و دوستان هم همچنین. سوالی مطرح شده در اینجا در رابطه با جهش ایمانی از نظر کتگور چه ربطی با تعقل داره؟ اگر استاد پاسخ بدن ممنون میشیم. سوال دیگه هم مطرح شده، البته مربوط به بحث امروزمون نیست، ولی در بین تقریر حقیقت و تقریر مرارت اگر تعارضی رخ بده کدام یک بطهان داره، ترجیح با کدام یک هست؟
جناب دکتر فرانه مثلا سوال فرمودن من
یادش کردم،
ایشون می فهمه که خب به اثر تجربه دینی شبیه تجربه ارکانی فرمودن که بالاخره اینا آیا شعنی دارن در زندگی یا شعنی در زندگی ندارن؟ یعنی آیا شما می خواهید بگید که اصلا تجربه های دینی باب نمایی ندارن، حاکی از واقع نیستن، توهم هم یا یک شعنی برایشون قائل و اگه شعنی برایشون قائلی این شعن چجوری رخه میکنه تو زندگی ما؟ من سه تا خدمتون سه تا در واقع جواب بدم. اولا که نه، من هیچ وقت نگفتم تجربه دینی یا تجربه عرفانی این تجربه لزوماً واقع نما نیستن و ما رو به واقعیت نمیرسونن. نه، هیچ وقت ادعا نکردم. ولی در بابش این گفتم چون من تجربه دینی خودم ندارم و چون تجربه عرفانی هم نداشتم، در باب تجربه دینی و تجربه عرفانی مطلقا سخن اثباتن و نفیان نمیتونم، چون این دو تا تجربه یه خصوصیت دارن و اون که همه ما نداریم این تجربه، برخلاف تجربه دیدن، برخلاف تجربه استدلالی که ما داریم همه، ولی دو تجربه ما نداریم. بنابراین من نقیه و اثباتن سخنی نمیگم در بابش، اما در این حاصل نقیه و اثباتن سخنی نمیگم در بابش. نقطه دوم اینه که نمیتونم ادعا بکنم که همه کسانی که در طول تاریخ ادعا کردن و تجربه دینی داریم یا تجربه عرفانی اینا دروغگو بودن، این هم نکته دوم نمیتونم. یعنی مشک این افراد چنانه که اگر دارم منصف باشه نمیتونه بگه که همه کسانی که ادعا کردن و تجربه دینی داشتن یا تجربه عرفانی اینا دروغ گفتن و خلاف عقیدهشو گفتن، این هم نکته دوم. بنابراین نه، هیچ وقت متهم به دروغگویی اما یکی سبون و اون این که صرف و کذب و اخلاقی غیر از صرف و کذب منطقیه. من به لحاظ اخلاقی وقتی راستگویم که آنچه بر زبانم میاد با باورم مطابقت شده. اگر آنچه بر زبانم جاری میکنم و نائب مناب زبان قلب، آنچه بر زبان و قلبم جاری میکنم اگر دقیقا مطابق با عقیده‌ام باشه من راستگویم، اما بحث اینه که آیا عقیده من مطابق با واقع هست یا نه. این دومی بحث سپوتیزه چی؟ من دیگه بنابراین این که این بزرگان که تجربه دینی یا تجربه وحیانه ادعا کردن داشتن لااقل بعضیشون هرگز دروغ نگفتن، اینو من قبول دارم، اما دروغ نگفتن این دروغ اخلاقی نگفتن، یعنی اگه بخواهی تجربه عرفانی رو داشتی واقعا مطابق با عقیدش میگفتن، اگه بخواهی تجربه دینی رو داشتی مطابق با عقیدش میگفتن، پس سخنش که مطابق است با عقیدش و بنابراین به لحاظ اخلاقی راستگو هم ندارم. اما ما به این خیلی کار نداریم، ما کار به این داریم که آیا عقیدش مطابق با واقعه یا نه. و یه دو تا چیزه، ممکنه من فرض کنید مثلا ساعت من خراب من خبر نداره، اگه ساعت من خراب باشه و من خبر نداشته باشم عقب بیفته یا جلو بیفته، شما من میگید که فلانی ساعت چنده، نگاه رو ساعت هم میکنم اینا ساعت یکی و خبر ندارم که ساعتم عقب بیفته یا جلو بیفته، به شما میگم ساعت یکی، من از لحاظ اخلاقی راستگو میگم راستگو هم. چرا؟ چون نگاه به ساعتم کردم معتقد شدم ساعت یکی، به شما هم یک گفت. اما عقیدم مطابق با واقع نیست، یعنی عقیده من ساعت یکی ها ولی چون ساعتم عقب یا جلوه در واقع ساعت ساعت یک نیست، یا یه رو به یک رو. بنابراین من در باب صدق منطقی این حرف رو سخن دارم، نه صدق اخلاقی، میگم اینا راستگو بودن اول قاعده خیلی هاشون، ولی در اینها راستگو بودن این صدق اخلاقی داشتن، صدق منطقی نداشتن. این هم نیستی بودن. اما حالا یک چیزی اضافه میخوام بگم، آیا ما در برابر این تجربه ها که قرار میگیریم چه موضعی باید داشته باشیم؟ من میگم موضع عقیدتی نباید داشته باشیم، اما موضع ایمانی میتونه داشته باشه. چرا؟ عقیده دلیل میخواد و ما دلیل نداریم بر صدق حرفای ما، اما ایمان میشه آورد. و من بارها و بارها اینو توضیح دادم که ما نسبت به بسیار از این تجارب میتونیم ایمان داشته باشیم اما عقیده نداشته باشیم. خود من که اینقدر دارم میگم که چه دلیلی داریم برای اینکه خدا وجود داره، خود من مطلقا عقیده به وجود خدا ندارم اما ایمان به وجود خدا دارم. مطلقا من عقیده به زندگی پس از مرگ ندارم اما ایمان به زندگی پس از مرگ دارم. ایمان و عقیده فرق میکنه، عقیده دلیل میخوام و وقتی دلیل ندارم حق ندارم عقیده داشته باشم، اما ایمان نه دلیل نمیخوام. و ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی چنان زیستن که گویی بمیدونی، یعنی من چنان زندگی میکنم که گوی خدا چنان زندگی میکنم که گوی زندگی پس از مرگ وجود داره و چنان زیستن که گویی تصمیم اراده و اراده تو به خودی تصمیم میگیره. کسی تصمیم میگیره که من چنان زندگی میکنم که گوی خدا وجود نداره بکن، یکی کسی هم چنان زندگی میکنه که گوی خدا وجود داره، اون تصمیم خودشه، اون تصمیمه. و من معتقدم ایمان یعنی چنان زیستن که گویی. اما در باب سوالی که سرور هم اینجا فرمودن که افتخار به نیاکان که مثلا من نمی گفته بیدم، ایشون اشاره کردن نه همش هم نیست، همش هم اینجور نیست. وقتی ایشون گفتن تکست رو در کانتکست بگذارید، اتفاقا حق خودشون تکست رو در کانتکست نیست، ولی هرگز اینجور نیست که ایشون گفتن که اینا همش به نیاکانشون فخر می فروختن و قرآن گفته که خب نیاکانتون که اینقدر فخر می فروشی اینا اصلا و ابدا. خیلی فقط اقتدار استازی قرآن داره استناد میکنه که شما قبلا هم پدرانتون پیانبران رو می کشتن، میتونم بگن خب پیانبران پدران پیانبران رو می کشتن ولی به ما رفتی نده. اما این که راجع به غزالی بست کلام دادن و احیاء العلوم غزالی رو گفتن، ببینید این که یه آدمی خانم فعالیت است، این که یه آدمی حسنیت داره یه حرفه، این که حرفش مطابق با واقع یه حرف دیگه است. ایشون میخوان بگن بعد از 12 سال در مقام ابراهیم به سر بردن و بعد از اون زهد و بعد از اون ریاضت ها و بعد از اون تحصیب نفس ها چی که میتونه حرفش مطابق باشه؟ من میگم این فقط نشون میده که اگه 12 سال رفتید از مقام ابراهیم که اونم برای تو محل شکی که واقعا 12 سال، اما برها من فرض میکنم که 12 سال در مقام ابراهیم هم خلوت بودیده و تحصیل نفس کردید، این یعنی گرانس سوء نیت نداره تو حرف باشی تو تحصیل نفس کردید، اما حسن نیت باشیم غیر از اینه که حرف آدم درسته. ممکنه من حسن نیت دارم واقعا قصد فریبش رو ندارم اما اشتباه دارم میکنم، یه چیزی خطا دارم بهشون میگم. اما از اضافه بر این میخوام بگم اگر بنا باشه هر کسی تحقیق زندگیشو عوض میکنه و تحقیق نفسی کنه من پیروز باشم، خب تولستوی هم همین کارو کرد. تولستوی هم میبینی از چه زندگی دست برده، زندگی که اگه با ارقام و نجوم الان پول ما بخوان بسنجن تریلیارده، اما تمام دست برداشت، تمام زندگی که برای کسی یک تغییر زندگی کرد. حالا این باعث میشه که هر چیزی بعد از این تحول معنویش گفته من قبول بکنم. تو نهایتش میگم اگر تهذیب نفسش درست باشه از این به بعد حرفای سوء نیت درش وجود نداره، قصد فریب خودش و دیگران رو نداره، اما قصد فریب نداشتن یه حرفه و سخن مطابق با واقع بودن یه حرف دیگه است. یک سوالی کردن در باب این که کرکگور میگفت که جهش ایمانی کنیم دیگه. کرکگور میگفت که من اصلا جهش ایمانی میکنم، من میفهمم این حرفایی که مسیحیت میزنه، میفهمم که این سخنان خلاف عقله، ولی من مثل ترتیانوس هم که میگفت که ایمان میآورم تا بفهمم، اول ایمان میارم تا بعد بفهمم، وگرنه مسلمه که تسلیس خلاف عقله، مسلمه که در مراسم عشای ربانی نمیشه گفت این نانی که ما میگویم یا این خونی که میمکیم ببخشید این شبابی که میمکیم این حتما میشه گوشت مسیح و خون مسیح. کرکگور میگو من یارو میفهمم اما من جهش ایمانی میکنم، یعنی آنجا که عقل میگه محاله خودم رو وارد ماجرا میکنم و برای اساس زندگی میکنم. این یک نوع در واقع فیدئیسمه، یک نوع ایمانگرایی. هر سه نوع ایمانگرایی که در تاریخ تحولات مسیحیت پیش اومده و بعدم گاه کرکگور در غیر مسیحیت پیدا کرده، به نظر من هر سه تاش غیر قابل قبوله. فرقش هم در اینه که ایمانگرایی کرکگور که میگفت ایمان میآورم چون محال است، چون محال که اینجور باشه ایمان میارم، به نظر من قابل قبول نیست. ایمانگرایی ویتگنشتاین هم قابل قبول نیست، میگفت ایمان میآورم چون نمیتوانم استدلال بکنم، نمیگفت محاله، میگفت نمیتونم استدلال بکنم. این هم به نظر من قابل قبول نیست. یه مطلب سومی هم پلانتینگا میگفت، میگفت ایمان میآورم چون نیاز به اثبات ندارم، اونم به نظر من قابل قبول نیست. اینه که نه، من نظریه کرکگور رو در باب جهش ایمانی قبول ندارم. اما یه سوالی هم کردم که اینو دیگه در باب من قبلا لبای صحبت کردم، گفتن اگر روزی تغییر حقیقت که وظیفه ماست از آز اخلاقی و تقلیل مرارت که اونم یک وظیفه اخلاقی دیگه ماست، این دوتا با هم تعارض پیدا کردن چیکار میکنه؟ یعنی من از طرفی وظیفه اخلاقی اینه که هر چیزی که واقعیت میدونم اینو به هم نوعانم بگم، اینو بهش میگیم تقریر حقیقت، یعنی حقیقت رو استقرار بدم در اذهان هم نوعان خودم. یک وظیفه‌مه. یکی هم تقریر مرارت، باید کاری بکنم که در دوران که هم نوعانم هرچی کمتر میشه. حالا میگن اگه دوتا با هم تعارض بدیدن چیکار میکنیم؟ که اگر حقیقتی رو بگید در دوران افزایش بدید، یا اگه بخواید در دوران رو کاهش بدید باید یه حقیقت رو کتمان بکنید. توجه میکنید اینجا باید چی کار کرد؟ اینجا یکی از مصادیق خیلی مهمه تعارض وظائف در اخلاقه. در اخلاق بحث خیلی مهم میدونیم تحت عنوان تعارض وظائف. اگه دو تا وظیفه اخلاقی بخوام تعارض پیدا کردن، که اگه بخوام این انجام بدم اون رو انجام بدم، اگه بخوام اون انجام بدم این رو انجام بدم، چی کار باید کرد؟ من در سه جمله میگم. یکی این که در سالها پیش نوشتم در کتاب در مقاله وجه تراژیک که زندگی روشنفکری، اونجا گفتم که سه تا حرف زدم، هر سه تاش رو تکرار کردم. نکته اول اینه که ادله کسانی که گفتن تغییر حقیقت رو باید ترجیح داد و تغییر مرارت همون مقدار قویه یا همون مقدار ضعیفه که اونایی که عکس گفتن، گفتن باید تغییر مرارت رو ترجیح داد. یعنی من میخوام بگم ادله کسانی که میگفتن اینو برای ترجیح بدید با ادله کسانی که میگفتن اینو برای ترجیح بدید به لحاظ قوت و ضعف مثل هم، به نظر من، یعنی ادله این ور و ادله اون ور مثل هم. این نکته هم. نکته دوم گفتن هر وقت ادله یک مدعای فلسفی این هم شدن و دیدید نه این قوی تر از دینه نه این قوی تر از این، جای اینه که به شهود خودتون رجوع کنید. ببینید حالا که اگه اینو بپذیرید خلاف عقل نیست، اینم بپذیرید خلاف عقل نیست، کدومش که شهود خودتون بیشتر میپذیرید؟ اینم نکته دومی گفتم اونجا. و نکته سوم گفتم که من بر اساس شهود خودم اگه بخوام داوری کنم تغییر حقیقت مهمتر از تغییر مرارته. اگه بشه حقیقتی رو تغییر کرد ولو مرارت رو افزایش بده اشکال نداره. فقط در اینجا یک نکته وجود داره که اینو در اون مقاله نگفتم و الان خواهی اضافه کنم. ما به شرط این که یقین داشته باشیم که این حقیقته ها به یقین داشته باشیم این حقیقته، اون وقت وگرنه ظنیات من دارم اینا را یقینم ندارم حقیقته و تغییر بکنم مرارت هم افزایش بدم، این دیگه واقعا عملیست که به لحاظ اخلاقی هیچ کنی توجیهی ندارم.
امروز روز جهانی مادر هست. یکی از دوستان نوشته که استاد تأکید داشته باشن بر تحصیل به زبان مادری. در ده مهر 98 استاد تشریف آورده بودن اینجا در نمایشگاه بین المللی کتاب، یه سخنرانی داشتن که حالا موجوده، میتونید بهش مراجعه بکنید. من واقعا تشکر میکنم از حوصله یکایک که دوستان، متاسفانه وقت ما رو به اتمام هست. خانم اسلامی هم ملاحظاتی داره که بله وقت توابو شرمزار ببخشن، وقت ما رو به اتمام هست و خلاصه پوزش میتالبم از یکایک که دوستانی که سوال مطرح کردن و ما نتونستیم به اون سوال ها بپردازیم. امیدوارم که به عنوان یک تجربه، این تجربه موفقی بوده باشه و تونسته باشیم یک کمی تقلیل حقیقت رو انجام داده باشه. بله در خیلی شما هستم.
من یه جمله فقط فکر سروران بگم. خب ما امروزه بیدید که مثلا میگه فلانجا گفتگوی صورته یا فلانجا مناظره صورته. من فکر کنم ما باید فرق بین گفتگو و مناظره رو بدونیم و بیشتر سعی کنیم به طرف گفتگو رو بیاریم. فرق این دوتا به لحاظ متدولوژیک اینه. در مناظره من میخوام شما سخن من رو قبول کنید، در گفتگو میخوام سخن من رو ببرم. خوب ما در گفتگو باشیم همیشه، یعنی همیشه من دوست داشته باشم که سخن آقای دکتر رو دقیقا بفهمم ایشون چی میخوام بگم، ایشون هم سعی بکنن سخن من رو بفهمن چی میخوام بگم. این خیلی مهمتر از اینه که من بخوام حتما به ایشون بقبولانم نظری خودم رو یا ایشون بخوام به من بقبولانم، که این چه مناظره. مناظره واقعا یک مکالمه مخرب است. این که من بخوام به هر قیمتی که هست مدعا رو به کرسی بنشونم و ایشون رو به اعتراف بکشونم یا ایشون رو به من بخوام این کارو بکنم، این درست نیست. گفتگو عالیه که من بتونم به آسان ترین وجه به شما بگم که حرف من اینه ها، جور دیگری حرفمو نفهمید. حالا بعد از اینکه فهمیدی میخواد قبول بکن میخواد قبول نکن. من امیدوارم که امروز ما به این گفتگو رسیده باشیم و نه به مناظره.
تکمیلی فرمایش استاد رو با قاعده طلایی المنار من ادامه میدم که میفرماید نتعاون فی ما اتفقنا علیه و یعبر بعضنا بعضا فی ما اختلفنا فیه. حالا من این نکته رو اضافه میکنم که و نتحاور فی ما اختلفنا فیه، این آغاز راه هست و پایان نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.
استاد من
دوستان می‌دونن که یک تصویری هست، اگر چند دقیقه دیگه هم باشیم ممنون بشیم. از دوستان خلاصه تشکر رو بدم که
آره.